کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل وارد این بحث یعنی الان که میخواستم با سرعت رد بشم، اما نظرش شد نیازی که این توقف کنیم. این بحث پوزیتیویسم منطقی جریان استقرارگرایی رو گفتیم و نقطه‌ای که بود و اون جریانی که پوزیتیویسم منطقی را انداخت. چه پوزیتیویسم منطقی توی فضای غرب نقدهایی شد که خلاصه اون نقد رو اگر بخوایم بگیم یاد داشته هست من ببینم دقیقا جلسه قبل
شما
کتی داری یاد ببینید من حالا دیگه اون تغییر اطلاعگره این خیلی اجباری گفتم، خیلی مختصر در روزم اشاره میکنم. ببینید که تغییرگره این گفتن فرش با اثباتگره، اثباتگره این گفتن ما مطلب رو اثبات میکنیم، تغییرگره این گفتن ما شواهد جمع‌آوری میکنیم، توی شواهد نزدیک میشیم. اطلاعگره یه اشکال منطقی مطرح کرد. اشکال منطقیش هم این بودش که شما اگر هزار مثال خیلی ساده میگم هزار تا کلاغ ببینید، منطقا نتیجه میشه که کلاغ هزار و یکمی هم مثلا هزار کلاغی سیاهه، هزار یکمی معنیش که سیاه باشه. اما اگه شما یه دونه کلاغ سفید ببینید، اون هزار تا کلاغ سیاه یعنی گزاره همه کلاغ‌ها سیاه هست، باطل میشه.
برای هم...
نه احتمال، نه مثال، نه یه مثال نه ببینید قاعده کلی شما رد میشه. ابطال گره روی هست هوا شد، گفت برای همین ما تو فضای علم اثبات نمیتونیم بکنیم، فقط ابطال میتونیم بکنیم. بر روال علم با ابطال. بعد یه اصلاحی دیگر هم هست که این زمان خود پوزیتیویسم منطقی مطرح شد که حالا این حالا
اسمان به دوید بعد میشه این استعداد افتار اثبات طریق روش های علمی چی این استعداد مجموعی؟
جریان پوزیتیویسم علمی پوزیتیویسم تفسیرش از این که ضابطه علمی بودن چیست؟ باید نشه مجموع کنید باید این دیگه این ضابطه علمی بودن رو گفتن مرز میان علم و شبه علم، علم و غیر علم در چیه؟ اول نبودن ضابطش اثبات‌گراییه، بعد یه تعدیل شد چون تعیین‌گرایی، یه تعدیل دیگه شد چون ابطال‌گرایی. تعیین‌گرایی اثبات‌گرایی مثلا اون گفت استوا اثبات می‌شود، تعیین‌گرایی ما می‌فهمیم اثبات نمی‌شود 100%، اما در مجموع به واقعیت نزدیک شده ایم. تعیین شده بودم کلمه مؤید که عدد خودمون هم خواهد ابطال کردن به ما اصلا اثبات نمیتونیم بکنیم، تو علم فقط بودیم ابطال کنیم. حالا از نسجره دیگه هم اینجا رفت داد، حالا فقط بازونم تو پرداز خیلی مختصر بگیم تو که دارم تو کم گفته باشم این که اینجا هم اثبات کرده اولش که بارد بود شد در واقع داشت مغزش بین علم و غیر علم رو یعنی مطلق غیر علم یعنی علم هم اینا هنوز ادبیات اولیا هنوز وقتی تو فضای پوزیتیویسم ادبیات علم هم که شناخت واقعه یعنی داشتن میگفتن که گزاره هایی که میخواد ما شناخت واقعه رو بده این گزاره ها ضابطه چیه ما از کجا فهمیم یک گزاری شناخت میده یا نه در واقع یه بحثی هست که گرشتن مطرح کرده بحث سر معنی داری من یادآوری می‌کنم من دارم جریان رو به قرائت این انگلوساکسونیا دارم میگم و اینو در اول گفتم اشاره کردم یه جریان قاره‌ای دارم داریم که اگه برسیم یه بار حالا ماجرا رو از زاویه اونم شرح میدم ولی فعلا دارم قرائت انگلوساکسونیا قرائت رایج بیان توضیح میدم ببینید بحث معنی شد مطرح شد سر معنی داری در اول مبحثه که ضابطه معنی داری چیه معنی داری حرفیه مقدمه بر صدقوکس یعنی شما اول جمله شما معنیدار باشه اگر معنیدار بود بتونید بگید صادقه یا کاذبه مثلا شما میگید خدا نیست این جمله معنیدار هست اما کاذبه اما وقتی شما بگید مثلا ساعت من جیغ میزند ساعت من جیغ میزند تو معنیداریش محل بحثه تا صدقوکس بشه این ها در اول صفت پوزیتیویسم بردن سر معنیداری و گفتن معیار علمی بودن یعنی جملات معنیدار اول کاری که داریم جمله این بود باید گفتن جمله معنیدار ضابطش اثبات گراییه برای همین طبق مبدأ اینها تمام گزاره‌های اخلاقی گزاره‌های دینی و گزاره‌های متافیزیکی همشون گزاره‌های بی‌معناست معلومه دیگه این اصلا معنی نداره که شما خود در صدق و کذب چرت و پرت دارید دیگه شما به تعبیر خیلی عامیانه‌اش
بعد تو خودشون اصلاحیه رخ داد، اومدن تفکیک کردن معنیداری رو به معنیداری شناختی و عاطفی.
تو این اصلاحی نتفکیکی ریاضیات اینا هم هست؟
این هم گفتن گذاره معنیداری، گذاره ریاضی و معنیدار میدونن، اما گذاره معنیدار در واقع به تبعیدی اون دو دسته بود. یکی گذاره های تحلیلی که حرف جدید در واقع نمیدن از در اینها محمود در دل موضوع هست، هیچی در واقعیت نمیگه، خودش خودشه. یک گذاره های تجربی از در اینها، فکر کنم هر گزاره که این ویژگی رو نشون بده معنیدار نیست. گزاره تحلیلی هم معنیدار هست، به درد واقعیت نمیخوره، صدقش در خودش، که صدقش تودولوژی اصلا کلمه تودولوژی هم میگفتن اینو این معنا تودولوژی، این همانگویی، این همانگویی هیچ چی در روی واقعیت شما نمیده. پس گزاره که در روی واقعیت بخواد حرف بزنه فقط چی؟ گزاره تجربی. ولی گزاره تجربی معیار صدق، یعنی معیار ورود در حوزه صدق چه گزاره تجربی، چه گزاره باید قابلیت اثبات داشته باشه. قاعده اثبات معنی اثبات تجربی، نه که اثبات بشه، اثبات گرایی به تنگره، نه که گزاره اثبات می شود، یعنی گزاره که قابلیت اثبات داشته باشه تو علم وارد بشه. حالا بررسی می کنیم اگه اثباتش کردیم صادقه، نکردیم نتونست اثبات کنیم یا ردش کردیم کاذبه. این میگه تعیین ضابطه وروده، این میگه ابطال شدن ضابطه وروده. یعنی چی؟ یعنی شما اگر گزاره داشت قابلیت ابطال داشت تو علم توی بحث کنیم. مثالی که میزنیم مثلا اگه کسی بگه عالم در هر عالم، یعنی فیزیکی داریم که عالم فیزیکی در هر دقیقه دو برابر میشود، یه این گزاره گزاره علمی نیست. چرا؟ چون قابلیت ابطال نداره. این تو دیدگاه ابطال گرایی مثالی که فهم دارن با دیدگاه اثبات گرایی، چون شما هیچ چه شرایطی بعد رخ بده که بفهمی الان عالم دو برابر شد یا نشد. میگه که عالم در هر 5 دقیقه دو برابر میشود، اگه همچین علی زدی هیچ راه بررسی نداره دیگه. حالا این دعوایی که دارن حقیق بردن دیده کاری دعواشون بشن، اینا که حق معنیداری رو زدن تو بزای معنیداری، اول خودن تمام گزاره اخلاقی دینی متافیزیکی همش گزاره بیمعناست. بعد دعوایی رو خواهد با جرده دیفرنشیال دو مطرح شد، تو دیفرنشیال دو حال بحث بازی زبانی مطرح شدن، یه خواهد بحث کنن یه حرف اینجا زدن که بعد اینا یک گام عقب نشینی کردن، تفکیک کردن بین معنی شناختی و معنی عاطفی. منظورشون این بود که اگر گزاره‌هایی ببینید، یعنی اینجا خلاصه انسان ها در روی خدا هست، در روی مسائل اخلاقی، در روی فیزیکی حرف میزنن و منظور هم دیگه هم میفهمن، بعد همین یک گام عقب نشستن گفتن نه اینا معنیدار هست اما معنی شناختی نداره. سلام علیکم. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما میگه چه گل زیبایی، حالا تو باز بحث مبانی زیبایی یه امر واقعی اینی، حالا با این تلقی کردن زیبایی امر واقعی کاملا احساساتی باشه، چه حس خوبی دارن اینجوری، چقدر هوا خوبه، چقدر کلاس خوبه، میگه چقدر کلاس بده، یه مطلبی که کاملا به احساسات و عواطف برگرده، یعنی بگیم ما به ازای خارجی نشته باشه. اینا میگن که گزارهای اخلاقی و دینی و مدارزگی گزارهای عاطفی هست نه گزارهای شناختی. یعنی کسی میگه خدا هست در روی واقعیت صحبت نمی کنه، بس این خواهد بگه احساس من نسبت به عالم اینجوریه، معنی این کنم تو احساسی شد اینا رو معنیدار دونستن اما معنیدار عاطفی.
که در انشایی
چی؟ انشایی در برابر خبری شبیه انشایی ها میشه، با انشایی رو شبیه انشایی ها میشه، یعنی در روی واقعیت حرفی نمیزنه، اینجا شبیه انشایی ها میشه، در روی واقعیت حرفی نمیزنه، فقط یه بیان احساسات درونی هست، یعنی معنی داره اینجور خواهد حلش کنم. حالا ما خیلی نمیخوام این داره بخوام با سرعت درشم برم اون نقطه های اصلی، چون این بعد رفت و بعدم توی بحث ممکن استفاده بشه اشاره کردم. کوپر که اومد بحث ابطال گرایی مطرح کرد، چیه خود فضای کوپری هست چیزی رو مطرح شده به اسم کوپر هم مطرح شده، اما خود پوزیتیویست قبل کوپری هم مطرح شده بود، اونم تفکیک مقام داوری و گردآوری. این تفکیک بخوایم بدونیم برمیگرده به اصل دیدگاه استقلال گرایی. استقلال گراها دیدگاه چی بود؟ استقلال گراها میگفتن که روال علم این است که مشاهده باید بکنیم، باید از ذهن تو باید از همین پیش‌فرض ها، از همین ارزش داوری ها خالی بکنید، فقط مشاهده کنید، محصول مشاهداتتون جمع بشه به تئوری. انتقاد هایی به اینا شد، چند دسته انتقاد، حالا انتقاد مهمه که اینا در واقع فضای شکاکیت رو کم کم توی علم رقم زده، یعنی اینا راه علم رو انباشت مشاهدات که منجر میشه به تئوری دونستن. هنوز هم این ادبیات توی حوزه سنتی ما هست که فهم می‌ذارن بین فرضیه و نظریه،
اینم حواستون باشه، این تفکیک فردی و نظریه مال دوره پوزیتیویست هاست که الان دیگه تو جهان طرفدار نداره. اینا میگفتن فرضیه، یعنی هنوز فقط مشاهده، هنوز فرضیه، اما اگه این وقت اثبات شد میشه نظریه. اما وقتی شما فهمید دیگه اصلا اثبات شدنی نیست، دیگه مرز فرضی و نظریه کلا به هم ریخته. یه نکته که تو خود یعنی نقدی شد و خودشون مطرح کردن این است که آیا واقعا این حرف مبتنی بر این است که ما مشاهده های محض داشته باشیم؟ چند تا اشکال مطرح شد، من یک دو تا از مهماشو مطرح میکنم. یکی این که آیا واقعا ما مشاهده محض داریم یا مشاهده ما خودش تابعی است از پیشفرض‌ها و پیشفرض‌ها داره رقم میزنه مشاهده ما رو. مثلا شما مثال خیلی ساده‌ش این که مثلا عکسای رادیولوژی، یعنی عکسای رادیولوژی، من سنگولیه داشتم رفتیم یه دکتری عکس گرفت، بعد میاد سر استاد دانشگاه بود، هر چی نگاه این سنگ رو پیدا نکرد، گفت این عکس رنگی دیگه، این عکس رنگی چیه؟ گفتن مواد رادیواکتیو می‌خوری، بعد خوشی دستا رو می‌شین، رفتش برام گفت ما این حد به اعتبار نداریم. ببین رفتی یه دکتر دیگه تا سنگ مال گفت دو تا درد شدید داشتی، این سنگ اینجاست، دو تا درد شدید داشتی، دو تا محل رو رد کرده، یه درد دیگه هم خواهی داشت و این مثلا تو سه چهار روز درد میشه. بعد تازه این من خدا موجوده و صاحب کرامت و غیب علم غیب دیدنه و سنگ مال داشت. نکته من اینه که چرا اون دکتر اولی و من این سنگ رو ندیدیم، این دکتر دومی سنگ رو دید؟ مثل من درستنم بلی آیا مشاهده ما واقعا مشاهده مقدم است یا یه آلای پیشفرض داریم، با این پیشفرض همون داریم مشاهده را انجام بیدیم، اون طرف یه آلای یک اطلاعاتی داره با اون اطلاعاتش داره میبینه.
تجربه مشاهده قبلیه،
تجربه مشاهده قبلیه یه سلسل اطلاعات تئوریکه. من این مثال بهتر تراحی کردم برای این که اصلا اون امور مقدمه بر علم، حتی مثلا مسئله ها اینا دقیق میزنه چی رو ببین چی رو نبین. یه مثال دیگه خودشون بگم، من مثال خودم بگم، مثال دیگه این تصاویر ندیدید یا نگیدید این تصاویر این شکلی به کارو هم نقاشی خوب نیست ببخشید.
اون پله یه چند مثال
این رو خود کنم اینو کسی دو من دیگه
دارید اکیو
نه این کتاب پاراگرام فیناسی که
همین که هستی یا بید بیرد گفتن اکیو پره
آره نه اون کتاب من تحریف کرده از اون بیش برخه هم گفته و تا یه همین اکس رایولوژی اینا هم
میتونه خیلی بایی بحث کردم از آن فلان هم جرگ تاریخش رو میگم دیگه دیدی دیگه اینا رو که این دوای دو تا نیروخ یا یه دونه جامه یعنی حالا تو اینترنت تصاویر دوگانه یه آدم چیزی براتون میگه که اولین بار که آدم میبینه این رو الان خط این لو رفته داد خب بکشی هم میگه اما که میدونیم چیه، ولی اولین بار که این بحث تصاویر میبینه ذهن فقط سوال یکیش میره، بعدش اون یکی میبینه. یعنی شما اولین بار به یک کسی یک کسی جام میبینه، یک کسی دو تا نیروخ میبینه، تو گویی نقاشی من نه جام نه نیروخ، ولی حالا فعلا از شما ذهن نقاشی رو تحت نظر کنید، اولین بار تصویر از جام میبینه یک کسی جام میبینه یک کسی نیروخ میگن چی میشه؟ یه نفر اولین بار جام میبینه، اون یکی اولین بار نیروخ میبینه. یه پیشفرض هایی تو ذهن ما هست که ما با این پیشفرض ها داریم مشاهده میکنیم، حتی مسئله های ما مشاهده های ما رقم میزنه. این مثال خودم شرحه کردم برای نشون دادن این فضا، زلزله بم که رخ داد دو گونه مسئله پیش اومد. مسئله این بود چرا زلزله بم اینقدر کشتار گرفت در حالی که خیلی از زلزله ها اینقدر کشتار نمیگیره. یه تحلیل این بود، تحلیل مادی مسئله، که میگفتش که به خاطر مشکل ساختمان سازی بود. این تحلیل رفتم تست کردن تو خارج، تستش چی بود؟ این فرضیه رو دادن آن نکته بحثی بود داره نه بگم بعد مثال خونه بگم این هم این هست که آقای کوبر دقیقی شد درفتش کرد که ما اول فرضیه میدیم، یعنی مسئله داریم، از مسئله به فرضیه میرسیم، فرضیه رو میگیریم تست میکنیم یعنی مشاهده میکنیم، از مشاهده هنوز قبل از کوبرش دارم میگم از مشاهده اثبات میشه. اثبات گرایی اینو میگفتن که بعد کوپر اومد اینو اصلاحش کرد. اون فعلا مثلا من خیلی خلاصون بمونه من این مطلب رو بگم. یعنی سوی رهن گفتن اینجوری شما یه مسئله داشته باشید، برای مسئله یه فرضیه بدید، فرضیه یعنی پاسخ محتمل برای مسئله، بعد اینو میرید مشاهده میکنید ببینید درست یا نه، اگه مشاهده شما درست در اومد اثبات میشه که اینجا میشه نظریه. تو اینجا تفکیک کردن بین مقام داوری و گردآوری، گفتن این که من حالا تعبیر داوری گردآوری اصطلاح دیگر هم دارم، حالا یه دنبال مستی باشید.
میگن گاهی وقتا شما این که فرضیه رو از کجا بیاری هر چی دلت میخوای بیاری بیار. مهم چیه؟ مهم این است که این فرضیه رو اثباتش میکنید. این مشاهده ای که داره اثبات میکنه فرضیه رو، این که مقام داوری شما. اما این خود آوردن فرضیه از خواب دیده باشه مشکل نداره.
برای که هست تفکیه داوری بیر داوری،
یعنی فرضیه دادنه مهم نیست. برخلاف استقلالگراها، استقلالگراها میگفتن که شما اصلا فرضیه همه چی باید خالی بکنی. وقتی کاملا خالی شد مشاهدات رو دارید، دو مشاهدات که انباش پیدا کردن به تئوری برسید. فرضیه همون محصول مشاهدات که
دارید نتیجه میگه.
یعنی شما این سریال شرکون رو دیدید؟
یعنی
اگه شرکون رو دیدید اون پوارو هم پوارو همین دو تایی فضای پوزیلیست اولی ها دارن پس میکنن. میگه هنوز اون باستور مزفیده یه هنوز زود برای فرضیه دادن، مشاهدات بعدی کافی نیست. دقیقا همین داره میگه ها، در یه مشاهده باید جمع بشه، اگر مشاهده به اندازه کافی شد فرضیه بده. تو خود همون فضاشون فهمیدن این مدل غلطه، گفتن نه یعنی اینکه ذهن ما از فرضیه خالی کنیم همچین نمیشه، بلکه اون مسئله ما مسئله فرضی ما مقدر بر مشاهده است. نای کوپر وقتی میخواد من نقد کنه میگه من دانشجویان فیزیک رو بردم تو باغ، گفتم مشاهده کنید، داستان مشاهده خود رو ثبت کنید. گفتن چی رو مشاهده کنید؟ گفتن مگه شما نمیگید مشاهده بر همه چی مقدمه؟ خب مشاهده کنید دیگه. نمیدونم بحث سنشون از من و بالاتره یادش شاید بیاد دیدم اون طرف نیست. کتاب دوم علوم تجربی دوم ابتدایی بود، یه درسی داشتیم چی شم اون شم آخرین صفحه کتاب یه شمی کشیده بود، بعد نوشته بودش که این شم را مشاهده کنید و حاصل مشاهدات خود را یادداشت کنید. ما هم نگاه می‌کردیم شم رنگش زرد، اینش هم آبیه است، پنج تا جمله نوشتیم، بعد برق می‌دادی، نوشته بودش که مشاهدات یک دانشمند از شم 200 تا گزاره نوشته بود. بعد اونجا ما دانشمند نیستیم، می‌ریم زیاد دانشمند نمی‌شیم. این همین مدل پوزیتیویستی اولیه بود که باید مشاهده کنیم بعد از اون مقدر در میاد. اینو بعد انگار این که حرف خیلی مزخرفه، مشاهده کن چی رو مشاهده کن؟ بعد بدونی چی میخوان، با اون دانستن چی میخوای شما میری مشاهده میکنی. برای این مشاهده بعد از فرضیه است، تقدم فرضیه و نظریه بر مشاهده. اولا فرضیه داشته باشی از خودت، بعد بری مشاهده انجام بدی. که پوپر اومد بعدم گفت این اثبات هم ممکن نیست، شما فقط ابطال ممکنه، یعنی مشاهده شما ممکنه فرضیه شما رد بکنه اما نمیتونه فرضیه شما رو اثبات کنه.
این نظری کیه؟ این
سه تو خود پوزیتیویست‌ها وجود داشت.
یه
فضای استقلال‌گرا این بود، فضای این هنوز تو فضای پوزیتیویست‌ها پوزیتیویست‌ها استقلال‌گرا بودن. اومدن یه استایه دادن رایشنباخ، این استایه رو زد که در واقع هنوز خودش از پوزیتیویست‌های منطقیه، اینا پوزیتیویست منطقی بودن، یعنی جای پوزیتیویست منطقی اول این مدل رو داشتن. بعدم سراغ این مدل تو کشور ما این مدل به اسم سروش ثبت شده. ولی قبل از سروش رایشنباخ از خود پوزیتیویست‌های منطقی مطرح کرد. سروش چیکار؟ میگه سروش ببخشید توپه سروش پوپر چیکار کرد؟ پوپر گفتش آقا بعد از مشاهده اثبات هم نمیتونی بکنی، شو فقط و فقط بعد از مشاهده ابطال میتونی بکنی. یعنی توی این فضه در واقع اینا میگفتن بعد مشاهده اثباتش نظریه در میاد. پوپر اومد گفتش آقا بعد از مشاهده هیچ وقت اثبات نمیشه، برای همین نظریه و فرضیه فرقی با هم نداره. نظریه اون فرضیه که فعلا هنوز باقی مونده، هر وقت رد شد که میذاریمش کنار، مادام که باقی مونده تو وادی من استفاده میکنیم. اما موقت همه این همواره نگه داشتنی فرضی و موقت. خب این هست ثمره مهمش تفکیه داوری گردآوری شد. تفکیه داوری گردآوری در واقع این مکانیسم رو زیر سوال برد. بعد زیر سوال بردنش من رفتم سراغ مثلا به خاطر اینکه تو بحث ما خیلی ثمره داره. زیر سوال بردنش در واقع اون پروژه بیکن رو زیر سوال برد. پروژه بیکن یادتونه؟ بیکن گفتش منطق قیاسی به درد نمیخوره، ما میخوایم یه منطق جدید بیاریم. این منطق دنبال چی بود؟ دنبال روش کشف مساله. تفکیک مقام داوری و گردآوری گفت این آقای سروش تحت عنوان کشف و یکی دیگه میذاره کشف اینجا میذاره میگه، یعنی من گفت شما میخواید به تئوری برسی راهش این است استقراءه. اینا به این مطلب رسیدن که راه رسیدن به تئوری این نیست، کار منطقی کار داوریه. درسته؟ معلومه؟ و
فضا، یعنی در واقع آخر پذیرفت اونی که میشه به لحاظ منطقی حرف بزنه تو مقام داوری منطق میتونه وارد بشه، نه تو مقام گردآوری. گردآوری خودشون سریعا میگن یعنی هر که خواستی بیاری بیا، خواب دیدی دین داره میگه، هر جایی که داره میگه گرفتنش اشکال نداره، اما داور شما تجربه است، بعد داوری تیغ تجربه بیادش اینو قبول کنه یا ردش کنه. فهمید شد؟
پس ما اینجا خود مسئله رو درگیر
مسئله چیو؟
مسئله اصل مسئله دینی رو درگیر
کنیم. دین نفسی به دین نشه، نباید بداخت دین نشه دین
چرا
استاد در گردآوری گفتید مسئله دینی رو میتونید گردآوری کنید؟ گردآوری بکنید نه دینی نه. ببینید اصلا یه بعد دین کار نداره، بحث علم به معنی علم تجربی. میگن تو بحث علم تجربیش فرضیه ها میگن مقام گردآوریه، شو فرضیه تو از هر جایی میخوای بیاری بیا، از دین میخوای بیا، از خواب میخوای بیا، از مشاهده میخوای بیا، فرضیه دادن کار مهمی نیست. بعد خیال به اینا میگن فرضیه رو از مشاهده دست بیاری، نمیدونم فرض دادن کار مهم نیست، مهم این است که به داوری تجربه تن در بدید.
مسئله است بتونی
شد چی؟
اون مرحله مسئله است بتونی بشه.
خب مسئله کجا تولید میشه؟ اینم از سوال خیلی مهمه که این آخری رو خیلی بهش توجه کردم. یعنی اینا در واقع سیر کار رو میگن، اولی مسئله بهش ما پیش میاد، بعدش فرضی و اینها میره. که این از بحثایی که الان میخوام بعدا اواخر بحث کنم. مسئله رو خلاصه خیلی ساده اش این است که مسئله تفاوتی است بین وضع مطلوب و وضع موجود.
مشاهده
برنامه می‌گیره،
تعارض
ما بین مشاهده
و
باعث ایجاد
یک
مسئله میشه. تعارض مشاهده فی حد نفسه باعث مشاهده نمیشه، مگر اینکه شما الگو داشته باشید. این بحث مسئله رو که مثلا که در داشته باشید من بعدا پای بند استفاده کنم. یعنی بحث خیلی نکردن اینا روش. باید به نظر آدم یکم بهش توجه کنه، خیلی چیزا توش بوده در بیاد. بعد
شما این نکته رو هم می‌خواستین توضیح بدین، یه جاب جای دیما مشاهده در مقام داوریه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟
خب همین فعلا این اول این جا بیاندازیم که پس مشاهده رفت تو جایگاهش تو مقام داوری، یعنی حکم بحث ما شد مشاهده. ببینید اینو میخوام فعلا تو ذهنت داشته باشید، مقایسه کنید این جریان فکری و جریان فکری خود ماها. ما حکم رو چی میدونیم؟ حکم رو علم منطق میدونیم، که علم منطق میاد هم قواعد سوری رو میگه هم مواد مورد قبول رو میگه به شما، درست یعنی؟ میگه هم بلاز سوری باید این ساختار داشته باشه، هم بلاز مادی باید این ساختار داشته باشه. تو ماده رو باید به بدیات خط باشه، بدیات هم اون شیش قسم حال با دعوایی که سرش دارن. اما در واقع اینها اومدن به جای منطق گفتن فقط و فقط مشاهده کردن، بیشتر خود مشاهده هم مناقشه پیش اومد که این مشاهده چه یه چیزیست. آیا مشاهده ما واقعا متن واقع رو داره ما نشون میده؟ یعنی مشاهده ما مثالی که خدای پوپر میزنه رو بیارم میگه که ببینید طور بکنه بود نگه بید بریم میگیم اعتبار یک گزاره مشاهدتی اعتبارش از کجا میاد؟ به چه دلیل شما این گزاره رو مشاهده معتبر میدونید؟ چه خود خود این حرف بزنید رو کتاب این چالمرز رو بخونید، اینا تو اونجا این دو تا کتاب اول از ترم گفتم که گیلیس بود فلسفه در قرن 20 گفتم این با اون کتاب چیستی علم چالمرز این دو تا کتاب رو حداقل بخونید که داداش بشید. این بحثا رو مثلا چالمرز اصلا نکرده، ولی گیلیس خیلی خوب بحث کرده که اعتبار گزاره مشاهده چیه. یه سیری طی شد این سیر، بعد در واقع تو این بحث اینه که بگم چجوری فضای علم از یه فضای خیلی خشک کاملا منضبط داره میفته تو فضای خیلی نسبی گرایانه. در واقع من توی بحث علم اینه که این فضا رو تشریح کنم براتون. این فضای اینجا خیلی فضای خشک کاملا چارچوب داره، مشاهده تجربه غیر تجربه هم همه چی بی‌معناست. حالا اگرم معنی داره معنی عاطفی داره، اما تجربه است که داره همه کار رو برای ما میکنه که تو این فضا علم میشه علم تجربی. علم تجربه که میگن به خاطر این فضا رو پشت سر گذاشته. من بگم چیکار دارم میکنم؟ میکنم بهتر از قبل از که ببینید این بحثا که دارم میکنم یادم نره بحثا چیه. به خاطر در سر میگیم علم این فضا ما با علم فضا غربی تعاملی داره. تحلیل کانونی جامعه شناختی از علم میخواستیم بگیم. یادم نره کنم. اون نکته مهمی که توی بحث علم چه قرار رخ داده این است که علم معادل شده با علم تجربی. الان هر کی بحث می‌کنه به علم علم تجربی، علم سایت علم تجربی. من می‌خوام بگم این ریشه این کلمه که شد علم تجربی به کجا برمی‌گرده؟ به چجوری این ریشه تو خود فضای تفکر غربی باطل شد؟
یعنی علم مصابه علم تجربه یک جور گزاره انحرافی بود خودش رو واقعا فهمیدن ولی همچنان این استقرار باقی میده توی فرضا این سیر بحث من این انیش هم خوبیش هم خیدن این نخل تشکیه در واقع بحث ما. خب ببینید پوزیتیویست ها بخن گزاره معتبر گزاره مشاهدتیه. بعد این گزاره مشاهدتی از کجا اعتبارشو میگیره؟ سه تا جریان باحال اینجا داریم. جریان اولش یه جریان روانشناسی گری، دوم یه جریان فیزیکگری، گرایی یا فیزیکگری، سوم یه جریان کوپر آلرز چی استله بچ آنگلی که ولادت پروتکل چی ببخشید پروتکل اینجاست هر این جان جوال پروتکل مثلا میشه بعد آخر همین در واقع گزاره های مشاهدتی بسیط مطرح میشه. ببینید این گزاره مشاهدتی ما از کجا بدونیم گزاره معتبره؟ اولیه که حرف زدن گفتن گزاره واقعا درست این است که بگن که میدونید که اگر من بگم این سبز است ممکن اشتباه گفته باشم، ممکن مثلا من کوررنگی داشته باشم، مثلا یک مشکل هستین که وقتی میخوام نسبت بدن چیزی به خارج. اینا رو گفتن جمله درست مشاهدتی این است که من اینا سبز میبینم، این جمله دیگه غلط نیست.
معلومه فرض رو معلومه دیگه،
یعنی میوهایی من این را سب اولین حرفشون خیلی منطقی بکر میگردن، گفتن من این را سب میبینم، وقتی گفتن من این را سب میبینم با یه مشکل مهمی مواجه شدن. اونا میگه این گزاره به درده علمی بخوره، ما گزاره شخصیه نمیخواییم، ما گزاره میخواییم که از اشخاص جدا بشه، درباره خود این باشه نه در مورد احساسات درونی من کش کنه میبینه چک کنه. یعنی من اگر گفتن این را آبی میبینم شما نمیتونی بفهمی من راست میگم یا دروغ میگم، با هم ممکنه من این آبی رو بیده.
معلومه اعتبارش از کجا اومده به این؟
همین دیگه، ببینید وقتی من خودم دارم میبینم یه اعتبار داره، ولی برای شما هیچ اعتبار نداره، یک گزاره شخصی میشه که اعتبارش حله، اما فقط برای خود من. ما میخوایم اعتبار گزاره رو بکشیم توی جامعه. خب اگه میگفتن این گزاره سر میبینن به درد من نمیخورد، چیکار کردن؟ جمله پروتکل از همین که در واقع میاد با فیزیک گرایی تطبیق میشه، گفتن که ما اینجوری بگیم، بگیم سوزن چی؟ گفت این سبز است.
همین چون هم شخصی میشه
یک فرقی میکنه به جمله لفظی، یه بار شما میگیم من این را سبز میبینم، یه بار اینو تو کتاب علمی سبز میکنی سوزن چی گفت این سبز است و این سبز است محل بحث ما. تا یادو باشه سوزن چی گفته، این سوزن چی گفته، وقتی گفته این سبز است جمله این سبز است رو میتونید بده سبز، شما شام میگه این سبز است، شام میگه این سبز است، اگه هم میگه این سبز است، این پروتکلی که سوزنچی وارد میدان کرده تو جامعه علمی قبول میکننش، اعتبارش میره در گیره جامعه علمی، جامعه علمی به این اعتبار میده.
خود مورد اول اکروشون
تونست نمیدونه خیلی دیگه بخواه شخصی بود دیگه، من سبز میبینم و شما نمیدونی بگه من راست میگم یا نه، اما این گفتی سوزنچی گفت این سبز است، بعد بگیم آقای فلانی هم گفت این سبز است، جمله رو تبدیل میکنیم که X گفت الف به است، بگیم الف به است جمله تو در دل میخوره، اما این X گفت گفته به هم همواره قابلیت نقد داره. اعتبارش که میده ما اعتبار این جمله رو جامعه علمی میده، معلومه دیگه. خب حالا اگه اعتبار جامعه میداد از تو برای جامعه علمی داره درست میگه،
در نقل همین هم که ایکس گفت فلان هم که باید با روانشناسی یا ایشون بگیم که من اینجوری فهمیدم که ایکس گفت،
نه حالا فعلا اینشون مراجعه نکردن سرش، حالا من فعلا مراجعه خود اینا میگم برای که این گفتش که یعنی این جمله من میگویم، این من میگویم که داریم مستقل میکنیم، میگیم سوزن چی گفت بسید کتاب علمی هم این که چونی ها که خیلی چیز شده میگن اول شخص ننویسید، یه تو مقالات خیلی وقتا میگن میگن اول شخص ننویسید سوم شخص ننویسید فلانجین فلانجور هست، میگن باقی میگه به نظر من اینجوریه، میگن بگو به نظر میرسد فلانجین اینجوری اینجوری هست، یعنی همین مال انتقال از این فضا به این فضاست. میگن شما وقتی اینجوری گفتی جمله قابلیت علمی پیدا میکنه، یعنی خودت میگی سوزن چی گفت نه که دیگری گفت. تونستم برسه من بودم
چی گفت چه میشه این ایکس گفت چه نقشی داره بسید
چه نقشی داره؟ این در واقع یک جوری بحث مدرک میشه، بخوام تشبیه کنم به بحث های حدیثی ما که این ایکس گفته چقدرش مهمه،
راویه
میشه دیگه، یعنی ما میگیم آقا این جمله دیگه این جمله درسته اگر این ایکس هایی که دارن میگن همشون درست گفته باشن، یعنی شما این آدم اگه مرض اینا فرضشون تو بحث علمی که مرض داغا رو ما کنار میذاریم
عدیدت دارن کنار تو بحث علمی رو فلا سوئدی هم اینا خیلی مدخلت دارن اونتا فلا چی سبز آبی اینا منطقه این که این واقعا درست دیده این یکی محل بحثه تو بحث خودم میگه اون طرف ضابطه یه اون طرف نمیدونم صادقه سهی روایی در تفکر میکنه حال به از سر ضابط بودنش محل بحثه که این ضابط این درست مطلب رو گرفته و درست داره منتقل میکنه اومد شما الان شما رفرنس بردید رفرنس به چی میدی؟ ببینید این معنای اصلی رفرنس توی فضای علوم تجربه خیلی مهمه ها شما دارید تجربه چی میکنید درباره یک مثلا شیفتی چی میایید همیشه شما شیفت نکنید میگین آقای فلانکس دانشمند مثلا آقای فلانکس ویلیام چیچی مثلا گفت در آزمایش که من در این دمایی درجه هم انجام دادم اینجوری است این رفرنس چه خاصیت داره؟ میگه این جمله رو یه جوری میگه که شما ممکن بری آزمون که انجام بدید درست بشه ولی فعلا ما قرارمون برای هست که اعتماد کنیم به هم دیگه اما در این حال این اعتماد رو جامعه علمی روی این آدم سوار میکنه اینه بعدا تو وقت جوری شده خیلی اثر داره در اون افراد جایگاه پیدا میکنن با همین گزارهای علمیشون همین الان همین جور هست که شما بحثای خیلی هست اجتماعی یا مثلا مرکز آمار ایران گفت یه بار این است که مثلا فلانکس تو سخنرانی مثلا منبرش گفت آمار فلانجا این اعتباراش با هم فهم میکنه این اولا جملات پروتکل گذاشتن یه بحثی مطرح شد که حالا این جملات پروتکل تا اینجا معلوم شد دیگه بحث درسته حالا این جملات پروتکل کی به این داره اعتبار میده کی به این اعتبار میده یعنی اعتباره این جمله از کجا در میاد تو اینجا آقای کوپر یه دیدگاهی رو مطرح کرد مالی کسی که آقا قبول این جمله محصول این جمله پروتکل این قبول این جمله منطقا سه راه داره از دو سراب جزوی یا من اینو پذیرفتم به خاطر تعصب منظورش که بیدلیل یا اینکه من این رو پذیرفتم به دلیل دیگر جامعه علمی که مخالی پذیره داره میگه ها یا اینکه من اینو پذیرفتم به خاطر امر غیر معرفتی کلمه معرفت که اینو میگن تو ادبیاتشون منظورشون معرفت گزاره است بگید امر معرفت امر غیر معرفتی منظورم معرفت انجام میدن معرفت گزاره به تعبیر دیگه جامعه علمی و افراد وقتی میخوان این گزاره رو قبول کنن چرا قبول میکنن یه به خاطر تعصب و رفیق بازیه این که از بحث خارج یه بار این است که این گزاره وزیره به خاطر یه گزاره دیگه یعنی همون کاری که با بلاد منطقی داریم انجام میدیم استدلالی داریم بر این گزاره و این گزاره الف بحث رو میپذیریم که اون وقت نقل کلام میشه به اون گزاره که به خاطر اون گزاره این گزاره پذیرفتیم که حال مبناگر میشه نه هم محل بحث رو اینجا فعلا سریع حکم نکنید یعنی در واقع اگه به دلیل دیگه گفتید دوباره میره اینجا تو باید ببینیم چه وضعیتی براش پیش میاد یه حالت هم این است که اینا میگن به خاطر امر غیر معرفتی منظورشون چیه محفظ مخی طرف میگه آقا مثلا من جامعه علمی این جوهره که شنیدن گاهی وقتا من دلیلی دارم خودم گاهی وقتا من خودم اینا مشاهده میکنم مشاهده کردن یک کار گزاره نیست منم ممکنه خطا کنم تو مشاهده به این معنی میگن غیر معرفتی ها یعنی از با حرکت از معرفت به معرفت دیگر شما به این نرسیدید یه کاری کرده اید یه عملی در خارج انجام دادید که این عمل اسمش مشاهده است با این عمل دارید حرف میزنید که دوباره همه اشکالی که سر این آقا بود سر شما هم پیاده میشه بعدش
روانشناسی
میذاره کار دیگه بعد اشکالات پیاده میشه دیگه اصلا الان خود این درست دیده معلوم شد حرف آقای کوپر تو این فضا میگه پس ما چاره نداریم مگر اینکه بریم سراغ این اولی این وسطی این همه که ما میگیم مبناگرایی مطابق ما این آقای کوپر این مبناگرا نمیشه فرق این تو معلوم شد ببینید محل بحث گزاره مشاهدتی ها نه محل بحث گزاره های کلی عقلی گزاره مشاهدتی به چی برمیگرده دوباره به گزاره دیگه برمیگرده یا نه به خود مشاهده برمیگرده ما ها تو مبنای خود به مشاهده برمیگرده نه به گزاره دیگه پس اشکالی که دارن یا این مشاهده من اصلا من تحت تاثیر عوامل مختلف رخ نداده باشه عوامل خارجی اثر نداشته باشه پس باید برگردیم به گزاره دیگه این گزاره دیگر تا کی میخواد ادامه پیدا کنه این که مستلزم تسلسل میشه درسته
این فاز مشاهده هستی باشه
محل بحث مشاهده هستی در این اعتبار گزاره مشاهده این بحث کنیم این که داره خط میشه به تسلسل چیکار کنیم آیا فکر راه حلش که آقا جامعه علمی اینجا وارد بود میشه یعنی جامعه علمی زمانی که گفتش آقا دیگه این گزاره قبوله، دیگه این گزاره قبوله، ولی که خود جامعه علمی ممکنه بگه من دوباره این گزاره خب ببینم چه گزاری برمی‌گرده. بذار به این مثال همین خودشون بزنم.
ببینیم
غیر معرفتی، نه معرفتی. میگم غیر معرفتی. غیر معرفت یعنی معرفت گزاره.
چی؟
هم به غیر معرفت، مثلا مشاهده کردن رو اینا میگن هم به غیر معرفتی، چون مشاهده کردن با عناصر ذهنی شما آمیخته است، ممکنه شما درست ندیده باشی.
خب وقت باز اگر مشاهده کردن باشه چه فرقی با گزاره دیگر داره؟
نه گزار ببینید این اون بحث منطقه که همون قبول داریم، اگر منطقا الف بعد بجمه پس منطقا الف جیمه است بلارایی دیگه، ما برگردیم به گزارهای دیگه که معرفت که از اون گزاره بگیره. همون حرفی که واسه مبنای گرایی می‌زنیم. منتها آخر این مبانی متوقف می‌کنیم میگه اون مبانی بدیهیات اولیه است. اینا نمی‌خوام به اون سمت برم. تو محل بحث گزاره مشاهداتیه.
شما غیر معرفتی
رو همون مشاهده. بذار من یه مثال بزنم که این مثال شاید مفهوم معلوم بشه. شما میگه آقا یه مثال که اینا لاپاتش به قرض کتاب که داره چهار میلیون کتابش داره. میگه که یه معلم میاد سر کلاس اون تابلوی قدیم. اینجا یک چیز سفید قطعی سفیدی هست، بعد میدن میگه این گچ هست،
مثال گذاری مشاهدتی دیگه
درسته؟ معلومه یعنی که گچ داده فرض بگیرید این ماژیک هست، ماژیک مثال رو نمیشه بیادش کرد، پس گچ میگه بیادش کرد این گچ هست. خب این مثالی از این گذاری مشاهدتی، اما واقعا این معلمه درست داره میگه؟ مخواهم بگم این که این امر غیر معرفتی رو دارم توضیح میدم آقایه، این امر غیر معرفتی چرا این غیر معرفتیه؟ یعنی من مشاهده کردم و حکم کردم. چه غیرتیه؟ میام واسه ممکنه که دانشجو خواسته اینو بذار سر کار، یه چیزی شبیه گچ استوانه درست کرده، گذاشته اینجا، این برداشته دیده و میگه این گچ است. از کجا بفهمیم که این راست یا نه؟ میگه اینو ما به یک آزمون بذاریم. آزمون تجربی. مثلا شما یه خط می‌کشی رو تابلو، اون یه خط سفید گذاشت. یه آزمون تجربیه. می‌بینی گچ روی تابلو خط سفید می‌گذاره. تست میکنی بعد میبینید که آره خط سفید گذاشت، میگه آیا اثبات شد که این گچه؟ نه. چرا؟ چون ممکنه که این ترکیبی که این بچه درست کرده از ترکیباتی باشه که خلاصه یک دو خط چه باش کشی. بعد مثلا اونجا مثال داره میگه آقا گچ که گچه که کلاس مثل بیکربنات کلسیم رو مگه اشتباه نکنم، و مثلا فلان ماده شیمیایی هم که با این فرمول هست اون هم اینجور اثری داره. این دیگه گفتی گچه منظورش ماده شیمیایی نه، به اون گچ نمیگم، مثلا بهش یه چیز دیگه میگم، آهن میگم، ولی گچ اینه که فرمولش. خب از کجا بفهمم که این آهن گچ یا نه؟ میگه میرید توی آزمایشگاه این گچ رو ازش پود میکنید، تو آب به هم میدید، کاغذ تورنوسول میذارید، اگه مثلا آبی شد مثلا گچ چیزه باز اسیدی دیگه اشتباه نکرد، اگه آبی شد معلومه گچ، اما اگه قرمز شد معلومه که باز هست. مثلا میگه ببینید هر چی داریم میگیم جلوتر این گزاره مشاهدتی اعتبارش داره، این گزاره دیگه میرید گزاره در سمت تئوری رنده میشه، یعنی از حالت مشاهده داره دور میشه. یعنی ببینید این گزاره اعتبارش زیر سوال رفت، رفتید سراغ گزاره دیگر، کشیدن خط تو دیوار اعتبار اون زیر سوال رفت، رفتید سراغ گزاره دیگر در واکنش با کاغذ تورنوسول مثلا رنگ را آبی میکنن. حرف معلومه؟ میگه این مشاهده شما امر غیر معرفتیه، این بعد برگرده به گزاره دیگه، برگرده به گزاره دیگه. این سلسله تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ آقای کوپر راه حل نشینی که آقا این سلسله به جامعه علمی ختم میشه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که جامعه علمی مثلا میگه آقا این کار تو رو باشه این دیگه گچه، یا نه جامعه علمی ممکنه بگه نه مثلا الان سه تا ماده شیمیایی داریم که سه تاشون مثلا بازم راه یه فرمول دیگه میاره. جامعه علمی هر جا توقف کرد ما توقف میکنیم، اما معنای توقف هم نه معنای مهم میخوام بگم، معنای توقف ما اینه که این خاص گذاره درست هست. منا ممکنه شما ابزاره بیولوژی کار دیگه بکنید، برید دو قدم عقب‌تر برید، واسه تعبیری میذارم میگه که آدو بنا کردن ساختمان علم مثل ساختمان سازی روی مردابه نه روی زمین سر. تو مرداب شما این تعداد الوان اول میندازی، این الوان میرزی یه انقدر میندازی که دیگه پایین رفتن مردان بیشتر از این، یعنی به این ساختمان نمار بزازی بیشتر از این نیاز نیستش بره پایین. اما اگه در علاقه بخواه ساختمان خیلی سنگیتر روزی همین تو خورا مردا میکنم مثلا زمان یه آپارتمان سازی را نگرفته بود یه دیگه ساختمان ها یه مقداری پی میریزن زیر پی متناسب با اون بحث این شما روش بخواه بذاری، اما اگه بخواه بحث بیشتر بذاری پی بیشتر از بریزی، وگرنه همچنان سست زیر شما. حرفش اینه، میگه برای همه گزاره‌ها همواره در معرض این است که کسی ردش کنه.
حتی گزاره ریاضی.
حالا این گزاره ریاضی که مثلا تمیزی میبرسه از اصلا دست و رفته بیرون، ما که نداره گزاره تجربه بسته. پس این فضای گزاره تجربه تو دیدگاه کوپر همش رفتش در این که ما قبول میکنیم. یعنی پس جامعه علمی داره اعتراف میکنه که اینجا این آقای خاصی، این آقای سعید زیبا کلام نه ساده، یه کتاب داره اسم معرفت شناسی اجتماعی، اون یه شروع که اینجا مچ آقای کوپر گرفتن که تو علم کاملا نسبیگرا، چون کوپر میخواست علم مطلق کنه، نسبیگرا میخواد در مشی رئالیست باشه. چه این فضا کهنیت ما میخواد اینا نگیم دیگه، اولا داریم همه میگیم چی؟ خودش نسبیگرا توی فضا کهنه تفسیری از علم میده، میگه علم اصلا این روال های اینجوری نداره، توهمات شماست. علم یه دورای میگه علم پیش علم، علم عادی، بحران، بعدش انقلاب، از علم جدید. روال علم و اینجوری اینه کاملا تحلیش یک صد دفعه تاریخ جامعه شناختی میکرد. علم ما داریم تحلیل تاریخ جامعه شناختی میکنیم و حرفای اینا حرفای اولیشون حرفای منطقی بود، ما گزاره تاریخی میکردیم حرفای منطقی، اینا میام تحلیل ها سعی کرد منطقی باشه، اما این دیگه کاملا علم و تاریخی تحلیلش میکنن. تاریخ تحلیل یعنی چی؟ یعنی که ببینید علم ها تابع پارادایم ها هستن. پارادایم یعنی چی؟ کل دعوا دارن سرش، به معنی خیلی ساده ایش عبدالتی یه فضای فکری فرهنگی که تو این فضا افراد مطالب رو میفهمن، منتقل میکنن، جابجا میکنن. اینها
خوبی
پاشید کوپر فرده نکرد، حالا بگمش مترتبه و پیش فرزاست دیگه، پیش فرزا هم خوبی که تفاوت بعد من پیش فرزا رو نه اتفاق هم گفتن از هر جا ممکنه بگیرید، ولی مشاهده حکمه. چه فضای کن اصلا مشاهده نمیگه حکم نیست، هیچی حکم ندارید شما. یعنی شما من حالی مثاله که مخاطب زن این بری مثاله این فرزا خوبه، شما در نظر بگیرید. یعنی ببینید شما وقتی مشاهده میومد تعیین میکرد که این درسته این غلطه، فرضیه شما رو رد میکرد، حضرت فرضیه کوپر رد کرده و قطعی بود فعلا یا نگه میداشت یا رد میشد. اما توی فضای پارادایم کهنی فضاها اینقدر با هم متفاوته که ممکن است اصلا دو نفر نه مشاهده مشترک داشته باشن. مثال خودم که میخواستم بگم اینجا به درد میخوره، ببینید زلزله من رخ داد، در مورد زلزله من یه عده گفتن علت این کشتار مشکل ساخت میسازیه، فرضیه این بود، این فرضیه رو مسئله زلزله بعد و کشتار فراوان، فرضیه ساخت میسازی با این فرضیه چی را دارن مشاهده کنن؟ با در ساختمون های منطقه مشاهده کنن، اگر در ساختمون های خراب مثلا ساختمون های مثلا ضعیف ریخته و ساختمون های محکم مونده فرضیه اثبات بشه، حالا تو فرضیه متلقی اثبات گرایی. بعد توی این تجربه بالا یعنی شاید نمونه شاهد داشته باشی، شاهد یعنی مثلا شما اینو داری نگاه می‌کنی یه موردی از جای دیگه داشته باشی با این مقایسه‌اش کنی، مثلا شاهدش میشه مثلا ژاپن، تو ژاپن زلزله میشه با همین ریشه ساختمون رو محکم کرد کشتار انسانی کم. خب حالا این یکی صورت مسئله میدونی علت زلزله بهم چی بود؟ فرضیه ناهنجاری اخلاقی اونجا بالا رفته بود، فساد و فحشا زیاد شده بود به خاطر توریسم و اینها، روابط نامشروعیدن هم زیاد شده بود، این فرضیه ما با عذاب الهی نازل شد. مشاهده میری نگاه میکنی اتفاقا همین بود تو اونجا، کلی این از اینجور چیزای اینجوری زیاد شده بود توی منطقه
قبو کرمان.
حالا مثال شما چیه؟ نمونه شاهدتون چیه؟ سیستان. تو سیستان زلزله اومد با همون ریشته یا بیشتر تعداد کشتای انسانش خیلی کمتر بود.
ببینید که از زمین تصویر
ببینید بحث من این است که این میشه دو تا پارادایم. میگه تو پارادایم شما مسئله را مشترک باشه، فرد پیش فرضاتون یه جوری واقعیت رو برای شما جلوه میده که دنبال چه مشاهده‌ای بگردید، چه فرضیه‌ای بسازید، بعد تا فرضیتون رو اثبات کنید با مشاهدات. دو تاشون مشاهده دارن میکنن، دو تاشون نمونه شاهد دارن، نمونه بیرونی دارن، اما همشون یک گزاره‌هایی که تو این پارادایم دارن نفس میکشن. کوهنگر بشین میگه علم دوره پیش علم داره، دوره پیش علم زمانی که این گزاره‌های مختلف هنوز یک پارادایم حاکمی نیومده این گزاره کنار قرار بده، وقتی این پارادایم حاکم اومد این گزاره کنار هم قرار میگیرن با هم دیگه کار میکنن. استادا به دانشجو میگن اینجوری بخون، دانشجو هم همینجوری میخونن و این سلسله رو همین با این روال ادامه میدن.
احنا خونی شده؟ زبان هم داره مشکل کرده، داره بعد از خود دیده زبان هم گیر اوپنه می خواهی میشه، من خیلی سوزش کرده خوشم.
خب این دوره علمادیه، دوره علمادی افراد راحت دارن فکرشون میکنن، همه تجربه‌ها کاملا تعریف شده، همه هم این مدل. الان دوره علمادی ما مثلا توی بحث بند دوره علم مدرنه، در همین این جمله همین عذاب اومد و اینا مسخره میشه در اصول افرادی که توی این جامعه قرار دارن. اما اگه دوره اون یکی بود این یکی مسخره میشد.
دوره میشه کجا نیست؟
دوره نه، دوره فرادای مختلف داریم گاهی وقتا فرادایی به وجود نداره، فرادایی وجود داره این هنوز علمی شکل نگرفته. مثلا شما ابن خلدون رو دارید اما جامعه شناسی ندارید، یه نفر به خودش حرف میزنه مثلا علمی مود و عقلات رو در اینا حرف زنه اما علمی به معنی مدبر وجود نداره، اقتصاد الان ندارید شما. اما اقتصاد اسلامی ما دوره پیش علمش داریم به سرین برید، نمیدونم مثلا روانشناسی دوره پیش علمشید. اما این بار شما مثلا روانشناسی مکتب رفتارگرا داری با مکتب ارادگرا، نه دو تا فرادای مختلف هست، این دو تا فرادای هر کدوم مسئله هاشون فرق میکنه، فرضیه هاشون فرق میکنه، مشاهده هاشون فرق میکنه و از خودشون فرق میکنه. هر کدوم رو دارم میگم
از فرادای کدوم معنی شد پیش از این تو یا خود
علم نه فرادای اون فضایی است که منجر به علم عادی رقم میخوره. بعد توی این فرادای سوالات و اشکالاتی پیش میاد که این فرادای نمیتونه حلش کنه، وقتی نمیتونه حلش کنه کم کم بحران ایجاد میشه برای فرادای این بحرانه. اگر بعضی وقتا برش غلبه میکنن دانشمندان تئوری جدیدی میدن این بحران از سر رفت میکنه، گاهی وقتا بحران تشدید میشه، بحران تشدید میشه در صورتی که یه کسی بیاد یه تئوری رقیب بذاره این وسط اینجا انقلاب علمی رخ میده.
اون تئوری جدید تو همون بالا
پایه نه اون تئوری هم مثال اینا بالا مثال فیزیکی میزنن میگن شما نگاه کنید مثلا حیرت بطلمیوسی تو تحصیل میکرد جهان رو، نمیدونم مثلا زمین مرکز بود همیشه تحصیل میکرد، بعد هی به مشکل خورد من نمیدید نه این با فلک تدبیر تفسیر میکنه. فلک تدبیر میدونید ببینید یه سوالی خیلی خلاصه رو پیش گذارشون میدونید اینا زمین رو مرکز داشتن، این خورشید و بقیه سیاره دور همین چرخیدن، الان خورشید رو مرکز دارن همین میچرخن، الان که خورشید مرکز دارن این دست بین دید یعنی ابزاره میشه منظومه شخصی میسازن یه خورشید وسطش بقیه رو میدوکنن این همش کار میکنه. خب شما حالا دست رو بگیر از این کره زمینه این پایش هم در بیا دوباره روشن کن حرکت اینا دیگه دایره‌ای نمیشه برای مثال دست شما معلومه؟ این حرکت نسبت به خورشید همش دایره میشد، اما حرکت نسبت این وقتی زمین شما پایه رو زیر زمین پایه رو از زیر خورشید در بیاره بذاره زیر زمین بعد دوباره بذاره روشن بشه اینا یه حرکتی میکنن دوباره، اما حرکتش مثلا اینجوری میشه درسته؟ این حرکت مثلا شاید اینجوری بشه نسبت به این نه حرکت چیز. خب اینو چگونه خب الان ما میبینیم واقعیت رو اینجوری بود دیگه، اینا چی رو با فلکشون شهر میدادن این چیزا هم مثل فلک تدبیر، فلک تدبیر میگن ها این زمینه این یه فلک دور بشه. بعد مثلا ما هم این دیگه خیلی اطلاع دهش نداره فرض اینه ماه دیگه از فلکش ماه که فلکش فلک مستقیم مثلا زهره روی مثلا اگه قرار این فلک باشه رو خود این فلک نیست رو فلک تدبیر، فلک تدبیر مثلا این فلک یه فلک روی فلک سواره بعد این فلکی میچرخه روی این فلک بعد ما هم مثلا زهره روی این سواره بعد شما این حرکت این شکلی میشه
چند تا فلک در فلک فلک ها زیاده
بعدش حالا میده اینجور کسی که نه نمیشد این فلک در زیر اضافه میکن یه فلک دیگه روش میذاشتن با این فلک های تدبیر مسئله رو حلش میکردن. خب اینقدر مشکلاتش مثلا زیاد شد حالا یک جمعه یا خود زمین خورشید مرکز قرار داد این دید که مسئله رو حل میکنه خود این کپلر هم که اولین بار داد تو کلوش نوشتید من نگم واقعیت اینجوریه میگم این محاسبه سازنده برای واقعیت بعد کم کم به نفع این شرایط زیاد شد اینقدر که اون دیگه قانع کننده نبود برای دانشمندا قانع کننده نبود دست ازش برداشتن انقلاب شد علم جدید پیش اومد فیزیک جدید و البته کنترلی میده میگه ممکن است که طرفداران اون علم قبلی همت بذارن وقت بذارن کار بکنن نشون بدن که نه علم و بحران توی علم جدید ایجاد کنن بعد گردن تو علم قبلی مثلا الان تو طب سنتی ظاهرا هر چیز رخ میده طب مدرن اومد این طب رو انداختش کنار حالا طب سنتی دارن تقلا میکنن دیگه ما میتونیم که حرف بری شما نمیتونیم حلش کنیم اگر این تقلاشون خیلی موفق باشه بحران تو ایجاد کنند یا نشد و دوره این معنی گرده
ساده پارادایمیه این اینجوریه من با حواست دیگه این در این شد اینجا دیگه سیر منطقی و چیز ندارید حالا اینم که گفتم با این لاگاتوش هم بگم توی کتاب چارمن لاگاتوش قبل از کهنه گیر ولی میگه خارجی بعد از کهنه لاگاتوش خواست یکی جمع کنه بین دیگه
اسم درست چیه که اینا رو گفته
کهنه این مال کهنه یه حرف دیگه از لاگاتوش مطرح میکنه این هم تو حرفایی که فلسفه اینو خیلی مطرح میشن
جامعه شناسی
فیلسوفه یک فتره مطرح میکنند یه یعنی جامعه شناسی معرفت هم مطرح میکنند لاغت حرفی که میزنه اینه که شما در واقع میخواد ببینید این حرف کاملا علم دیگه هرچی به هرچی شد یعنی هیچ نظم منطقیش کلا از دست رفت چه فضای پوپر و قبلی ها علم خیلی فرمول منطقی داره اثبات رد چنین چنان لاغتش میخواد یه جمعی بکنه بین این دوتا فضا چی رو جمع میکنه؟ دیدگاه در سنسان برنامه پژوهشی تو برنامه پژوهشیش میخواد این دوتا مؤلفه رو با هم بگیره میگه که ما یه سخت هسته داریم آقای چه ترجمه کرده استخوانبندی ترجمه خوبی هم هست هاردکور سخت هسته میشه ترجمه تحت و لفظیش یا اینچه ترجمه کرده به استخوانبندی معنی خوبه زیبا کلام یه ترجمه کرده بعد این سخت هسته متافیزیک ماست حواستون باشه متافیزیک تو ادبیات اینها یعنی هر چی که تجربی نباشه میگه متافیزیک رو نه سراغ متافیزیک بریم میگه این حرف گزارای متافیزیکیه بعدش این گزارای متافیزیکی یه مثلا اصول پنجگانه نیوتن اصول پنجگانه نیوتن اصول تجربی نیست مثلا اصل اینرسی هر چیزی که حرکت میکنه هر چیزی که ثابت است همرا ثابت است که حرکت میکنه مدام به نیروی برای وارد نشه حرکت خود ادامه میده خب شما بگید این از بلند فیزیک نیوتن اصلا قابل تست کردن نیست چرا؟ میگه نمیدید چون شما هیچ شیئی که هیچ مانع نداشته باشه هیچ نیروی دیگری برش وارد نشه در عالم ندارید شما میگه آقا میرم تو مثلا خلتو فضا بگیرید که اونجا مثلا هوا نباشه استقرار برمیترین مانعه و شما تو هر یه فضا در نظر بگیرید قانون جاذبه عمومی همه هشته رسدن جاذبه رو دارن هر فضا رو برید خلاصه هزار تا سیاره و ستاره از رازون دارن نفر دارن معلوم نفر؟ بله؟ بله این قانون جاذبه عمومی موجب میشه که اصل اینرسی هیچگاه قابلیت تست تجربه نداشته باشه این رو میذاریم تو سخت هسته یعنی گزاره متافیزیکی به قول لاگاتوش اینا گزاره متافیزیکیه که تجربی نیست با تجربه نسبت نشده با تجربه قابل رد شدن نیست
این مستخدمندی چی هستن؟
هر پارادایمی روش داره تفسیری میکنه که این پارادایم خیلی منضبط بشه از اینجا نگه پارادایم ولی عملا یه هر برنامه پژوهشی به یه پارادایم برنامه میشی میگه یه سخت هسته دارد این سخت هسته یه کمربندهای محافظتی دارد که مثال نقض که پوپر میگم اتحادگرایی میخواد اتحادگرایی با این جمعش کنه میگه مثال نقض به جایی که به خود سخت هسته بخوره به این کمربندهای محافظتی میخوره و این کمربندهای محافظتی سخت هسته شما رو حفظ میکنن و علم اینجوری داره پیش میره مثال بزنه میگه که شما یه فیزیکدان نیوتونی بر اساس قوانین نیوتن و بحثای خودشون مثلا مشاهدات و اینها پیش بینی میکنن ما مثلا اینجا کره زمینه پیش بینی میکنن در این نقطه آسمان در این تاریخ در این ساعت سیاره X باید بیدارشه سیاره X پیشبینی میکنند اینا تلسکوپاشو تنظیم میکنند تو اون روز نگاه میکنند نمیبینند وقتی ندیدن مثال نقض رخ داد سریع میزنند اصول نیوتن رو کنار میذارند یا نه این میگن آقا ممکن است در اینجا یه ابر الکترونی باشد که این ابر الکترونی مانع شده که شما ببینید برای همین یه پول میدن تجهیزاتی میخرن یه ماهواره میفرستن برای این منطقه که این به عنوان ابر الکترون پیش بینی میکنه ماهواره رو میذارن توی مشاهده بعدی پیش بینی میکنه که در این نقطه مثلا ایش بعد دیده بشه ماهواره در اینجا قرار داره که نصب کنه
این هم تئوری جدیدی که خود
هم تئوری جدیدی من مثلا تماش کردم بعد بیان کلاش کدومه
دل هم پارادایم مثلا تئوری جدیدی
که داره غالب ها رو توضیح میده دیگه میگه حالا آیا این که الان که دوباره مشاهده کرد حالا میرم اعتماد دوباره نیدن میگه فیزیک نیوتنی رد میشه میگه نه ممکنه مثلا شروع میکنه مثلا که دیگه میگه که ممکنه اینجا فلان چیز موجب شده باشد که این ماهواره مثلا اختلالات رادیویی چنین شده باشد نبینه میگه نگاه کنید هر چی مثال نحو میاد شما تئوری های رد محافظتی مثلا ابر الکترونی توی مثال میگیری اینو به خودت، میگه کی دست از یه برنامه پژوهشی برمی‌داری میریم سراغ برنامه پژوهشی دیگر، زمانی که این کمربندهای محافظتی انقدر زیاد بشه که افراد قانع نشن این استخوان‌بندی توان اینو داره و بعد یه استخوان‌بندی بهتری بهش مثلا بشه، مثل نسبیت انیشتین مثلا که نسبیت انیشتین اومد یه استخوان‌بندی جدید آورد بعد فیزیک نیوتنی رفت کردن نسبیت انیشتین مثلا اومد جلو. تطور علم رو تو این قالب می‌بینه که حالا دیگه بحث مفصلش بمونه. اونی که می‌خواستم بگم نکته بعد از اینو فایرمن میاد، فایرمن همین کلا زیرا به همین دم دیگه می‌زنه، کلا نشون میده همه چقدر عناصر غیر معرفتی به معنی ما نه معنی اینا، یعنی عناصر احساسات عواطف نمیدونم علائق اینها چقدر دخیل است توی مشاهده شما، برای هیچ مشاهده ناب ندارید، فرضی ناب ندارید، کاملا از اون پارادایم کوه یه پلن بالاتر.
همین با کوه چه فرقی کرد اینجا؟ ما میتونیم
این خانش جدید از کوه این لاکاتون دیگه داره چه میکنه بین حرف پوپر و کوه در واقع احتالگرایی رو وارد میکنه، میگه حالا دانشمندا باید چیکار کنن، باید مثال نقض جدی بگیرن، اما مثال نقض کارمندای موقتی چه جایگاهی داره، اینا چه جور فرمولای دارن، در واقع حرف کون رو داریم مقدار منضبطش میکنه که یاد میده که پژوهشگرا چیکار بکنن. اتفاقا بلاظ روش پژوهش خیلی زیاد به درد بخوره، یعنی شما یه چیزو تحقیق کنید خیلی با توجه پخش بودن مطالب خیلی کاراست برای پژوهشها، ولی که آخرش دوباره میفته توی فضای این مبناعن تو فضای نسبیگرای قرار میگیره، میفته توی فایرابین. من حالا میخوام دیگه صرف نظر کنم از توضیحات بعدی. اون نکته مهمی که توی بحث ما بود اینه که اینها اول برم سراغ مسئله هایی که میخوام مطرح کنم، اینها چی جریان علم چی رخ داد. اینا گفتن برای کشف واقعیت اما علم مساوی بود با کشف واقعیت و پیشرفت علم، دو دسته توصیه کردن، سلبی ایجابی. توصیه سلبیشون این بود، سه گونه توصیه توی ادبیات اینها رخ داد. یکی این که ارزش ها رو کنار بگذارید. پوزیتیویست ها جریان پوزیتیویست، یعنی جریان علم که از بگینه شروع شد اون موجش دیگه شد تو پوزیتیویست ها که ارزش ها رو کنار بذارید، انسان باید خود از ارزش داوری کاملا خالی کنه تا پژوهش درست انجام بشه. دوم این که ما بعد طبیعه و متافیزیک را کنار بگذارید که اون بحثای کانت در واقع اینجا اثرگذار بود که فلسفه نمیتونه در باره واقعیت حرف بزنه، فقط باید داده استی داشته باشید. برای اینا تفکیک کردن به علم و متافیزیک، هی سعی کردن متافیزیک رو حذف کنن به قول خودشون. متافیزیک هم هر چیز غیر تجربی بود. و سوم اینکه ماوراء الطبیعه رو هم کنار بگذارید. اینا همش بر ساختهای شماست، خود تخیلات شماست و توهم شماست. متافیزیک نه، متافیزیک بحثی فلسفی، متافیزیک ما ماوراء طبیعه خلقشون بحث احکام وجود در به ماوراء وجود در وجود مادی هم پیاده میشه. ما برای طبعه یعنی صحبت در خدا و فرشته ها و عوالم فوق مجرد هست. این توی فضل قرد به شدت خلط میشه، توی فضل ایمان هم باید گایی وقت افتاده رو خلط میشه، دو تا بحثه. خب به لحاظ ایجابی چه سیری رخ داد؟ سیری که رخ داد گام اولشون تقدم منطقی مشاهده بر نظریه بود، تو جرده استدار گرایی بود، جرن استدلال بخشی تقدم بله منطقی مشاهده بر نظریه که گفت جرن استدلال گرفت، گفتش که با همه چیزو خالی بکنید خودتون رو و منطقا فقط مشاهدات بمونه، از مشاهدات به تئوری برسید. یاد دارید گفتم گام دومی که اصلاح کردن این تقدم منطقی رو کردنش تقدم رسمی. اینو من دارم میگم به این عبارت نگفتن، من دارم میگم یعنی پذیرفتن که یه چیزای قبل از مشاهده داریم، پیش‌فرض‌ها و ارزش‌ها و ایناست که مسئله رو رقم می‌زنه، توضیح دادم دیگه، پذیرفتن یه چیز قبل از مشاهده داریم، اما در این حال رتبه مشاهده رو همچنان بر نظریه مقدم دونستن. یعنی چی؟ یعنی که دانا داور و محک ما مشاهده است، ما نمیگیم، یعنی در واقع تقدم زمانی رو به نظریه و فرضیه دادن، پذیرفتن فردی و نظریه تقدم داره، من مشاهدم تابع یه چیزای دیگه است. مثلا اون عکس رادیولوژی، مثلا اون عکس صورت و جام، من مشاهدم از جای دیگه در تغذیه میکنم. اما گفتن حکم ما توی علم مشاهده است، رتبه مشاهده است که تعیین میکنه. معلومه؟ بله؟ خب گام سومی که برداشته شد این است که در واقع یعنی عدم تقدم چه منطقی چه رتبی مشاهده نسبت به نظریه. برای همین دیگه هیچ چیزی نماند برای اعتبار مشاهده. توی در واقع دایکون و لاکاتوش و بعدی ها عملا نشده. و حتی تو خود پوپر اون جامعه که ممنون قرار میدار، خود پوپر همچنان قابل تقدم رتبیه توی بحث خودش، توی بحث رسمی خودش. آقای تنجی گفته اونو خیلی مختصر گفته که جامعه علمی تعیین تکلیف میکنه. آقای گفتم زیبا کلام هم اومده این یه جمله رو آقای پوپر گرفته مفصل بازش کرده که ببین لازمی حرف تو این است که مشاهدهش تقدمی نداره بر تئوری. خب وقتی که مشاهده هیچ گونه تقدمی و تعین بخشی نه منطقا نه رتبتا نداره برای نظریه، ثمرش چی میشه؟ سمش این میشه که نظریه با خرافات فرقی ندارد. نظریه چی بود؟ نظریه کار علمی بود. کار علمی تنها راه علم مشاهده بود. ماورا طبیعی ارزش ها همین که رفته کنار، چی مونده برای علم مشاهده؟ مشاهده میگن آقا مشاهده باید برید رفت بیاری، گفتن اشتباه. نه مشاهده حکمه نه این هم نیست. پس این چیزی که ما داریم به اسم علم، فایرمن سریعا میگه مرز بین علم و طب و جادوگری وجود نداره. تنها مرزش این است که یه زمان قدرت دست جادوگرا بود، طبیبا رو میکشن، حالا قدرت دست طبیبا جادوگرا رو میکشن. اطلاع خیلی سالم شسته رو داشت. میگه آقا این جامعه علمی پارادایم رو اینجور رقم زده، به اجازه نمیدن نگران تکرار جدید اجازه نمیده تپسولای نفس بکشه. اون اوایلش که احتمالاً تپسولای اجازه نمیده نفس بکشه، این اعتبار اونو میده، اون اعتبار نمیده. میگه دعوا دعوای علکیه، دعوا دعوای قدرت، دعوا دعوای چیزهای دیگری که افتاده تو فضای میستی گرایی. خب این تاریخ ما برای چی تحقیق داشتن که اینو بگن؟ ببینید اگر شما قوام علم رو به روش تجربی دونستید، آخرش میبینید که علم مرزی با غیر علم ندارد. من اشکال که بودن آقای سیدیدی با کلام دیگه بحث بحثش داشته ایشون خیلی از نفتگره دفاع میکنه رای مردم. آقای سیدیدی میشه داری سیدیدی با کلام داره خیلی از حیز گلدایی و خیلی امدابی و این برشه ها خیلی میرفت تو دل دوله ولی برای خودش مبنای چه نسبی گرد چرا آقا ما میاشون گفتن نه شما مبنای کی گفته از اول این قدم اول رو اینجا بذارید تا آخرش به این لوازم برسید؟ حالا من سراغ این تحلیل تاریخ جامعه شناختی بود، حالا من سراغ تحلیل فلسفه فهمیدم این تا حالا گذاشته بودم که البته من هنوز وارد بازی غیر انگلوساکسون نشدم، هر دارم وارد انگلوساکسون توضیح میدم. اونا مهمه. اونا میگن سراغ چرا؟ چون جریان غالب تو کشور ما همچنان اینه. چون این جریان غالبه ما اول بدیم با جریان غالب چیکار کنیم، چه کشور خودمون چه برای خودمون چه گلی سر خودمون بزنیم، تا بعدش بریم حالا ما خود از جامعه جهانی بپردازیم به اوضاع مختلف. بگید این اصلا این جریان کاملا ادراکیه. بریم سراغ تحلیل منطقی فلسفی. تو تحلیل منطقی فلسفی ما میگیم اس یا تو از این تحلیل تاریخ جامعه شناسی منطقی فلسفی فرض شده این داره که
این کلامه فرمانی دیگه آخرش بود دیگه
چی؟
یعنی تصمه نداره
فایرابند و اینا نه
دیگه بعد از اون دیگه چیزی
دیگه فایرابند آخری ها شده دیگه سعی آقای جینی سون کتابش من کتاب گیلس دل از کتاب چهار میلیون نوشته 1995 هی تقلا میکنه برگرده از طریق پوپر مشکل حل کنه. اون در حدی که مشکل حل کنه که البته اشکالات وارده از این نکته هست. یعنی این فرضیه است که من دارم مثلا تو نسبت گیره، اما عملا شما الان به همین پروپوزال‌های دانشگاهی همشون در قالب پوپری تعریف شده. شما فرضیه داشته باشی، مسئله داشته باشی، روش گردآوری تو بگی، روش داوری تو بگی، این قالب همین داشته خودمون هم نه همه جا اصلا نه اینجا تو اغلب کشورهای انگلوساکسون این مدل است. من پیشتر آلمانی نمیدونم چه خبره، خیلی کشور انگلوساکسون همه جا این مدل چون مدل بود آخرین مدل یه مثلا با چاشنی لاکاتوشی دور اضافه کردن آخرین مدل که فعلا برای ال توجیه داره برای کلی نیست نشه
ساعت مدانست شما مدونه رو دیگه نمیتونه مثلا اعتبار گذارای مشاهده دو موردش گفتی گذارای مشاهده دی بسیط رو چیزی
نمیتونه خب نه دیگه همون نه فقط هم نکته از چی مخوان دیگه
حالا این تا اینجا تحلیل منظور فلسفی بود. بریم سراغ تحلیل چی؟ تاریخ جامعه شناختی. ما بود از علم فرهنگ غربی. من فلسفه غربی اشاره کردم. علم غربی اشاره کردم یعنی جریان تحلیلی علم چگونه چیزی است. این یه نکته واقعا شما بود جریان های غیر انگلوساکسون جریان قاره ای اصلا جریان قاره ای کتاب اکماسی این فلسفه علوم اجتماعی قاره ای مال ایون شر ایون شرد این اگر بخونید چیزه اینجون اینه توضیح نه هست ادبیات چه به حالت خوندنش یه چیزه ادبیاتش این مرتب این جریان رو در مقابل یعنی این جریان رو یه جریان به شدت اومانیستیه خیلی از اومانیستی رو به معنی خیلی خیلی مثبت کنه بره در مقابل جریان انگلوساکسون که جریان علمیه سوستانیمیتیک نه پوزیتیویستی یعنی خود این حقوقات از چون خیلی هم جلسی داشته اصلا این همین مدل علم و علم رو اینقدر چیز کردن رو این چیزه بی خود میدونن یعنی خیلی شما نگران نباش کنید بحث علمی مونم به یعنی این مدل علمی رو چی میدونن؟ یعنی از انسانیت دور میکنه انسان رو اومانیستن انسانگره یعنی انسان محوره میگن اینا سوژه اوژه میکنن سوژه اوژه گفتید سوژه اوژه میکنن انسان از خود بیگانه میکنن ما هم بریم سراغ انسان این انسان از چیز جدا نکنیم ولی خیلی شما نگران نباشید بحث علم حرف اینا نظر مسیحی فاز علم نظر با علمی به این معنی خودش مشکل داره
خب
علم معنی خودش چیز دیگری کلا فضا اصلا متفاوت میشه با بحث ما خیلی مطمئن میونه بعدش میریم سراغش مثلا اول تقریبا با این جمع معلوم کنیم ببینید حالا ما این سوال ادبیات خودمون ما مثلا علم یکی به معنای تک گزاره داریم یکی به معنی نظام معرفتی اگه دقت کنید اینا تو حوزه تک گزارهای معتبر مبنای علمی ما به واقعیت فقط روش تجربی گزاره تجربی رو معتبر دونستن یادتونه دیگه و گزاره تحلیلی که گزاره تحلیلی فقط کارکرد منطقی داشت از نظر اینا نه کارکرد معرفتی و بعدش تو حوزه نظام معرفتی علم هم شد علم تجربی درست اون نقطه که اینجا خیلی مهمه این اقدام مبچه ایست تو این افق خودش دارو که ازادش را مدهیم بهش یعنی چی؟ یعنی کسی که تنها گزاره های معرفتی را فقط گزاره تجربی میدونه طبیعیست که فقط به نظام های تجربی بگه علم به غیر اینا علم نگه به فقه علم نگه به اخلاق علم نگه به دین علم نگه هر را معلومه؟ اما اگر کسی پذیرفت گزاره غیر تجربی معرفتی داریم اگر کسی این رو پذیرفت دیگه من اینجا دعوای دیگه بکنیم باهاش این گام اول بحث ما یعنی اینکه الان همه افتادن توی بحث علم دینی میگن منظور ما علم تجربی دینی اون جلسه اول بزن یه بازی بازنده ایه گفتم جلسه اول دیگه یعنی از اول میگم ما دنبال علم تجربی دینی هستیم بابا اون که گفت علم تجربی تو فضایی حرف میزن که گزاره معرفتی فقط گزاره تجربی بود تو که گزاره غیر تجربی رو هم قبول داری چرا میگی علم تجربی دینی این که دارم میگم آفت وحشتناکیه آقای دکتر سروش تو کشور ما مستقر کرده ذهن اغلب حوزویان ما رو گرفته چه برسه دانشگاهی ها همین بخوام اینجا نکته بگم ببینید آقای سروش هیچ چیزی راه انداخت این کشور آقای ملکی ها رحمه تحمیلش کرد الان شما نوبت به هم حوزوی دانشگاه خود بیرون باید کرد اصلاید همین جا داشتم بحث میکنم
صبح در حال بحث باید که نوبیون تصویر نست بحث داشتیم
همین نه این همه جا این هست این خیلی مستقره ببینید چی کرد آقای سروش اومد علم رو از فلسفه جدا کرد این کتاب علم چیز فلسفه چیز گفت علم آنجاییست که از روش تجربی استفاده می کند فلسفه آنجاییست که از روش عقلی استفاده می کند روش تجربی غیر از روش عقلیست تردیست که در قوانین حرف وایستاد و البته خود هم تو دیگه برگشته آیا مثبات آیا مثبات توی آموزش فلسفه هش ببینید نگاه کنید تو اون بس مرفت شناسیش میگه آقا ما نفهمیدیم این روش تجربی در قبال روش عقلی یعنی چه اگه منظورشون صورت استدلاله خب استقراق غیر از قیاس همه هم میدونه و استقراق علم نمیده ما استقراق حتما به تجربه ترتیب بشه دوستان دستو میدونه دیگه بعد یه قیاس خفی زنگش بشه تا علم بده خب علم نیست اگر منظورشون ماده قیاسه خب ما ماده مجربات داریم محسوسات داریم از اون در ماده بدیات اولیه و حسیات و فطریات و ششکست رو داریم خب اینا هم با هم دیگه جواب میدن یعنی چی تفکیک روشی آقای سروش توی این کتابش جا انداخت توی کشور ما که آقا روش علمی غیر روش فلسفی ها، روش فلسفی از قواعد کلی و عقلی بحث میکنه، روش علمی از مشاهده تجربی بحث میکنه. ببینید این هست این فضای کانت معنیدار بود، یادتون فضای کانت گفتم دیگه، کانت گفت داده حسی بگیری میشه روش تجربی، عقل هم فقط در مکانیسم خودش داره کار میکنه. اما آقای سروش این موقع که نمیمونش کانتی نبود. چرا کانتی نبود؟ چون همون موقع که نوشته بود یه سال قبلش کتاب نهاد ناآرام جهان نوشته بود. نهاد ناآرام جهان بحثش چیه؟ موضوع بحثش حرکت جوهریه. شما آیا حرکت جوهری همون حرکت فیزیکیه؟ ها؟ چون فلسفون همون یا نه؟ حرکت جوهری بحث فلسفی در حرکته، حرکت فیزیکی بحث طبیعیاتی در حرکته. این حرکت فیزیکی حرکت مشاهدتیه، اما حرکت جوهری لزوما مشاهدتی نیست.
مثال
تنگی جایی باشه میتونه، چون فلسفی است ناظر به همین حوزه واقعیت مادی هست، از جمله ناظر به همین حرکت فیزیکی. اما اساسا بحث حرکت جوهری بحثی فلسفی بود درباره یک واقعیت عینی. درست یعنی؟ ببینید این غیر از کانتا کانت گفت نمیتونی در واقعیت اینی حرف فلسفی بزنی. یادتون هست؟ ببینید گفتم هنوز کانتی نشده آی سروش این زمان. ببینید اگر کانت حرفش که میزنه تکلیف گزاره‌های مابعد و طبیعی رو معلوم میکنه، تکلیف گزاره ارزشی رو معلوم میکنه، هر دوتا اینا رو از علم بیرون میکنه. درست یعنی؟ آقای سروش داره همین کار رو ایراد میکنه، مطمئن نه با این ادبیات که قبول نیست. آقا معلومه، یعنی میگه روش تجربی غیر از روش عقلیه، به زبان میگه آقای متعلیم هم زبان رو میپذر و میگه اصلا ایش کلان میگه که روش عقلی آقا بابا قبوله گزارهای فلسفی غیر از گزاره طبیعیاتی، همه ما اینو میدونستیم، اصلا ما فلسفه و طبیعت جدا میکنیم. آقای متعلیم تو این دام میفته که این تفکیل گذاره های فلسفی از گذاره طبیعیاتی رو تقنیمانی که از گذاره تجربه گذاره عقلی میگه، فقط یه مستمر میشه.
شما میتونه فرقی نداره اینا؟
گذاره طبیعیاتی با گذاره فلسفی به معنی رشته فلسفی که فرق داره، میدونی ما میگیم طبیعیات یه رشته است، فلسفی اونه یه رشته دیگه است. اما این تفاوت غیر تفاوت تجربی عقلیه. آیا سوال، آیا ما تو حوزه فلسفه علومون از گذار تجربه استفاده میکنیم یا نه؟ میکنیم قسم به قرآن قدر زبان تو قرآن آقا جس دو عباد سلاسر این از بیا بودی چون جس دو عباد سلاسر این مرزا که در جس پس کنی تر گرم
کنیم تمکید به روش شد من تو فضای فلسفه
این رو موضوع هم
بشه
نمی کنیم. نه چرا نمی کنی؟ شما شما بس حرکت جوهری رو مطرح کردی، استدلال چیه؟ حرکت جوهری فلسفی هست یا نه؟ استدلال چیه؟ میگه حرکت خارجی، حرکت بالعرض برمیگرد به حرکت بالساز. از نظر که حرکت بالعرض داریم مشاهده کردی، حرکت بالعرض رو دیگه گزاره حسی تجربی رو استفاده کردی. این اشتباهی که ما خیلی جو داخل آقا استفاده میشه توی اینجا که علم ماشاءالله داریم استفاده میکنیم تو سریعات تو
تفکیف فرمودی که گزاره های حسی تجربی با روش تجربی رو تفکیف کردی.
بله. نه تو فضای یکیه، تو فضای قهوه یکیه، گزاره حسی یعنی روش حسی. ببینید یه روش میگه آقا تنها روش شناخت واقع روش تجربی است که ما گزاره حسی تجربی میده. اما تو فضای ما اینجور نبود، تو فضای ما انواع روشش بدیات اولیش بدیات شش قسمه، یکیش محسوسات، یکیش مجربات، تازه ما بین محسوسات و مجربات هم تفکیک میکردیم، یکیش هم نمیدونم اولیات و بقیه چی باشه، و این شیشتا با هم دیگه میتونن کار کنن. چون روش عقلی یعنی برهانی یعنی منطقی این است که از این شیشتا مقدمه استفاده کنی. اگر اینا استفاده کردی قیاس شما منتجه. آیا ما ملزم این پیشا پیش که فقط از این استفاده کنیم و نه از این روش؟ آقا سروش اینه که مستقر میکنه، بعدش با همین مرمه باید متحری نقل میکنه. بیای متحری دورکیم جامعه شناسیش تجربیه، شما جامعه شناسی فلسفیه، شما چه حقی دارید دورکیم رو نقدش کنید؟ تو کتاب فقه علم اجتماعش بخونید یه فصل مفصل همینه، میگه عنوان جامعه شناسی تجربه جامعه شناسی فلسفی. میگه متحری داره آراء دورکیم رو نقد میکنه، دورکیم جامعه شناسی تجربیه، این فلسفیه، این دو تا روش مختلف ربطی به هم نداره. آقا کی میگه ربطی به هم نداره؟ کانت که میگفت رفتی به هم نداره منطقا حرفش درست بود، ولی که اصل حرفش غلط بود. منطقا یعنی چی؟ یعنی کانت میگفت شما موضوع مشترک ندارید. موضوع شما اگر ناظر به واقعیت عینی باشه حتما تجربیه، اگر ناظر به امور ذهنی باشه حتما عقلی فلسفیه. در همین موضوعی نداره که با دو تا روش بتونی بحث کنی. اما آقای سروش پذیرفته جامعه شناسی تجربی و فلسفی داریم، پذیرفته فلسفه میتونه درباره واقعیت خارجی حرف بزنه، با این حال میگه روش عقلی غیر از روش تجربیه و همه رو از بشر آدمی میگن. بعد یه انشعاب دیگه که راه انداخت این بود که روش همسته چیز دانش و ارزش شکست، دانش غیر از ارزشه. اینم دور از حرف چیز بود. یعنی گزاره ها الان چون بحث ما قاطی میشه بیان داشته باشیم اینو برنامه داشته باشیم. چون یکی تماشا بکنن ادعای اصلی من که در اول کل این تکیه بایی شدن مخالفت میکنم این است که تفکیک روشی علوم به معنی اینجا نداره، ممکن نیست. بله تفکیک روشی به معنی تو حوزه تک گذارا معنی دار هست. یعنی شما بگو این گذار محصول روش هستیه، بله این گذار محصول شهوده، بله این گذار محصول نمیدونم مثلا برهان فلسفیه، بله این تفکیک قابل اتفاقه.
استدلال تو برای اینکه فیلم
رو من رو دیسیپلین تفاوت روش نداریم چیز؟ حالا دوستش بگیم، حالا خاطر من اولا که سابقهش سابقه رو هواییه، حالا من استدلال منطقیش هم میگم به شما. سابقهش که معلوم شد رو هواست، یعنی که چی شد این بحث رو کشتران مطرح شد. اما چرا قلنگه؟ تو در استدلال منطقی یا خیلی ساده با استفاده تمام هر گاهی به تو دا مصباح زده. شما یه علم به معنی اینجا داره از مسائل مختلف استفاده میکنه، این یعنی مجموعه مسائلی که اون موضوع باید در بحث کنه. آیا این مسائل مختلف میتونن از دو روش به این معنا متمایز استفاده بشن؟ از شما سوال میکنم، اگه شما به لحاظ روش هستی تجربی داشتی برخی الف به هست، به لحاظ قواعد فلسفی تون به دست آورده که هر به جیم هست، منطقه که یا خونده دیاره دیگه اینجا روش هستی تجربی، اینجا روش عقلی به معنی فلسفی و براقین ناست. منتجه دیگه واضحه که منتجه. ها یعنی چه منتجه؟
مثلا
این تبایی مبینه وجود نباید، یعنی تبدیگه روشی مواجه نیست. بعد آقای ملکیان توی اینجا افتاده به چاله که این گزاره ها عقلیه یا تجربیه. ایشون به این سوال رفته سراج توی کتاباش و میگه آقا این میگه قدم های ما این گزاره رو عقلی میدونستن. چرا؟ چون یک گزاره یک مقدمه عقلی باشد اینا گفتن عقلیه. اما امروز یا این گزاره رو عقلی نمیتونن، اصلا امروزش این گزاره کار ندارن، قبول ندارن همچی گزاره ای رو که بخوان امروزی حرفی بزنن. این گزاره تجربی نیست. چی میگه اونجا؟ این گزاره هم تجربی است هم عقلی، محصول دو روشی است که با هم دیگه دست دست هم دادن این نتیجه تولید کردن. یه مثال دیگه هم من بزنم بلاز منطقی که خوب تقریب معلوم بشه.
محصول روش با خود روش یکیه، چون تمام گزاره‌ها داریم شما از یک محصول روش استفاده
می‌کنید. ما نقطه برای اصلا روش دو تا روش نداریم به معنی روش، به معنی گونه حرفایی که مثلا خیلی از دردیه به معنی مبادی برهان، بله گزاره تجربه از گزاره چیز جداست. اما روش، روش یعنی از اول تا آخر، یعنی چی؟ هست همه شما بگید این گذار تجربه یقینیه، روشش تجربه یقینیه.
پس نمیتونی بگیم این گذار دوم اصلا تجربه
عقلیه؟ نمیتونی بگیم، پس با هم داریم نه، گذاره ممکنه از صرف بدیگیات اولیه باشه، منظورم این از فرصه سیده نه، یعنی که قادر تو فرصه این گذاره سو باشه،
یعنی ناظر به این
نه، نه، من هم اشکال همینه. بگیم مثال دوم هم بزنم، شما بعض تحقیقات تجربیتون به این نتیجه رسیدید که برخی الف به است، بر اساس براهین فلسفیتون قائل شدید که هیچ الف به نیست. چی کار میکنید؟ میگید آقا جون تفکیک روشی داریم، یه ربطی هم به هم نداره. من به عنوان یک دانشمند معتقدم برخی الف به است، به عنوان یک فیلسوف معتقدم هیچ الف به نیست. میگید اینو نه، میگید آقا تناقض داره، یا اون درست میگه یا این درست میگه. من توی دانشجو بودم آقا مثال بوده، مثال بوده همه جوش در کار گذاشتم. گفتم شما قاشق رو میکنی تو لیوان آب میشکنه دیگه ها؟ یا نمیشکنه؟ چشم شما داره میگه میشکنه، چرا چرا میگه نشکسته؟ یک گفتش دستم رو میکنم توش میبینم که نشکسته، گفتم نه خیلی دست رو میکنی توش میفهمی که در حالی که شکسته نشکسته. چشم شما گفت شکسته، دست شما هم گفته نشکسته، پس در حالی که شکست گزارش مشاهدت شما اینه هم شکسته و هم نشکسته در آن واحد، چرا این نیپذیری؟ چون میگی که گزاره فلسفی برهان امتناع تناقض بگید گزاره فلسفی تناقض محال است، برای همین هم شکسته هم نشکسته در آن واحد محال است، برای این گزاره مشاهدت شما غلط بود. برو تو مشاهدت بازخوانی کن ببین کجاش اشتباه کردی. منظورم معلومه، یعنی این تفکیک روشی روشی توجیه نداره. گفتم ممکنه گزاره استرس باشه، ممکنه گزاره بدیهی اولیه داشته باشه، اینا همه رو میپذیرم. ممکنه گزاره شما فقط از بدیهیات اولیه در اومده باشه، اسمش هم مصادره بزنیم فلسفی، چون تو غیر فلسفه از این گزاره پیدا نمیکنید که فقط از بدیهیات اصالت وجودی این گزاره اینجوری که فقط از بدیهیات اولیه به نتیجه برسیم، نه از هیچ گزاره دیگه بهتر از گزاره فلسفی. اما این که ما بگیم این دو تا حوزه معرفتی به لحاظ روش از هم جدا میشه، این حق قابل دفاع نیست و این اینقدر آسیب زده به تفکر ما. بعد به تبع این هم برای گفتن گزاره تفکیک ادامه دادن، گزاره روش عقلی روش نقلی. من قبول دارم روش عقلی البته با روش نقلی اجمالا متفاوته، یعنی روش عقلی میشه کل منطق و برهان، روش نقلی هم میشه اونجا که شما میدید متون دینی مطلب در میارید. اما دوباره این دو تا این حرفای جوابی های خیلی هم نشه اینجا بودن بخوره که بعد از اثبات نبوت دوت خواسته تمام قرآن و روایات معتبر روایات متواتر جز مقدمات برهان قرار میگیرند. راست هم میگه یه شما بلاس منطقی اثبات کردی که این جمله که از دهن این در اومده صادقه. خب وقتی صادق بود جمله که قبلا اثبات کردی صادقه میتونی تو مقدمه بعدی استفاده کنی. برای دوباره تفکیک که روش نقلی از روش عقلی به عنوان دو تا علم در مقایل هم که رفت نداره قابل دفاع نیست. اگه اون کشته خودش میگه آقا عقل و نقلی یا های بحثش این که عقل عقل هم ازش همه از ساده منطقی میگه خودش من قبول دارم من جوابی میفهمم که روش نقلی غیر از روش عقلیه، اما این تفاوت موجب نمیشه که دو تا علم مقایل هم ایجاد بشه. اگر ما قبول داریم خدا هست، قبول داریم پیامبر هست، منطقا قبول داریم معرفتا قبول داریم خدا پیامبر هست، قرآن کتاب خدا هست، اگه اینا معرفتی اثبات شد هر گزاره اینجا شما اگه داشته باشی الف به است همین الف به است به چیم هست دیگه الف چیم هست، بعد داشته باشی که جیم دال است حق داری این گزار رو بیاد کنار این بذاری نتیجه بگیری که الف دال است، حق داری دیگه. حالا جوابی میدم اگه شما روش عقلی یه چیز بهت گفت روش نقلی هم میشه دیگه برد رو حق داره این دو تا مقدمه رو کنار بذاری به نتیجه ای برسید.
سروش میگه همچین روشی ما نمیتونم که استدلال داشته
باشیم. اول یه نفس رسوش دیگه کل فضا علمی بلکه اوزادین داره میکن یه علوم دینی غیر از علوم تجربیه علوم جدیده
اصلا اون دیگریت شاید به
لحاظی باشه، میگه حق نداره اینو توی یک مداخله بده، این که خیلی شیطره. میگه چه پایانه که دانشگاهی هم داشتیم امسادان هم بکنم امسادیم حتی خود من ندیم طرف چیه؟ بحث سیاسی آیه قرآن رو برد آیه هایی ایجا نگه بریم آیه ما تو استدلالمون حق داریم یه آیه بیاریم یه حق داریم یه آیه بیاریم بحثی کار بعدا میخواد بگیم. بعد اگه شما حس معرفتی رو اثبات نکرده باشی آیات رو انا وجدنا آباءنا علی امتن باشی حق نداری آیه بیاریم، اما اگه آوردی برهان آوردی در نه توحید و نبوت اینا غیر اثبات کردی چرا حق نداری آیه بیاریم؟ به حق برید تو بحث اقتصادی از آیات استفاده کنی. ما این آیات نیم اصلا بباد که بگم ممکنه سرنش وقت گوش باشه آیات که دیگه کسی بحث داره گوش. ما ادامون اینه که قرآن اثبات کرده دیگه، ما که ادامون نیست که چون بابا مون گفته مسلمانی من داقا ما مداری که اینجوی ادامی داریم چون اصلا منظور هم برسونن، یعنی هست اینجا سر اینه اونی که ما فعلا در از این رو متمایل میکنه خودمون رو میگه تفکیک روشی در حوزه علم معنی دیسیپلین قابل دفاع نیست. شما هر روش معتبر داری هم دلتون دیسیپلین رو بکار میگیرید، برای اینکه علم و تجربه آیا نتیجه بحث نمیشه که فیزیک قرآنی میشه که نتیجه بحث آیا جوابی که نتیجه بحث این میشه اگر اما اگر آیه داشتی که دلالت بازر نحو بر باشه اینا دیگه دست خودمیه دلالت بازر داشت در حوزه فیزیک قطعا آیه درسته و قطعا عالم فیزیک اینجوری که آیه گفته نه اینجوری که ما فعلا نگه دیگه ما برای همه برگشن رو دارم یا نگه ما برای همه مسلمان شناسنامه این حتی معلومه این که آدم کشته خودش دارم دین رو بگه که باز من نمیدونم این گفت اینقدر این فرهنگ مستقر شده تفکیک روشی علوم اول بگو آقا شما روش تجربی یا عقلی بعد آقا یک منطقه رو اضافه کرده روش تاریخی که این روزای نقلی کداشن و روش شعوری این دیگه از مزخرف ترین حرف هاست چرا؟ آقا اصلا روش شهودی در مقابل اینا قرار نمیگیره. روش شهودی بنیان همه روش هاست. همیشه بدیهیات اولی ما خلق میشه به روش شهودی. چون اگه روش شهودی یعنی علم حضوری، اگه علم حضوری داشتی اولین گزاره که از علم حضوری ساخته میشه میشه علم حضوری بدیهی. بلا معرفت شناختی معلومه. یعنی شما بدیهیات شما همش گزاره های علم حضوری هست که ریشه دارن در علم حضوری. حالا علم حضوری که از طرف امتناع تناقض و ایناست، گاهی وقتا از طرف این مکاشفه خدا هسته. این گزاره برای این آدم معتبره و برای من معتبر نیست چون تبدیل نشده. چه ربطی به این بحث روش شروع در قبال این دو روش؟ روش تاریخا در قبال همون روش نقلی در واقع این دارم مطرح شدم. من خواهم این تفکیر روشی تفکیر قابل دفاع نیست، ولی که من میدونم این گزاره من برای تاریخی قبولش کرده، یعنی با روش تاریخی به دست آورده. اینو میفهمم. اما که شما بخواهد اینکه دو عینه ها آوردید دیگه حق نداری توی یکی علم استفادهش کنی. بعد بگید علوم ما چند دسته؟ علوم تجربی، علوم عقلی، علوم تاریخ، علوم شهودی. بعد بمونی که آقای فلسفه و عرفان چجوری جوام جمعش کرد.
سوال
این تخمین مردی
تو خیلی
تدوار داریم. بله.
اینجا تو
برای
100% نیستن.
اینجا عبارتی میتونن از هم بیان کنن. حتی آن نسبت برای کتاب بیدیم. اون گفت آقای مثلا تو دوره متأخر که این تاریخ توی بحثش این حفظ زنه. مثلا منطقه هر چیز قابل دفاع نیست. اصلا چرا تفکیک بکنیم؟ من گفتم تنها توجیهی که این تفکیک داره به لحاظ توجیه عملیاتی کاریه. یعنی چی؟ یعنی شما میخواید پژوهش بکنید، این پژوهش میدونید که زوایای فلسفی محض داره، زوایای مشاهدات میدانی هم داره. میگه آقا تو برو مشاهده میدانیش انجام بده، تو هم برو، اما این دو تا کاملا باید با هم دیگه کار کنن. نمیشه بگه آقا مشاهده میدانی هیچ ربطی به اون نداره. جامعه شناسی تجربی ربطی به جامعه شناسی نداره. بین هم ربطی به جامعه شناسی قرآنی نداره. اینا هر کدوم یه مفادی دارن. خود آیه مسوا که خب نه مسوا همینا تو فضای بحث اینا کاملا در هم تنیده دارن بحث میکنن. اما ما این تفکیک کردم، من حرفم اینا حالا یه عده گفتم الان مثلا گفتم خیلی خوب میگه اون تو آموزش فضایی نیا کنید چی بگید تفکیک چه معنایی داره. ما تفکیک کردیم که چی بشه؟ خب بعد یه شب از روی تقسیم کار اجتماعی تفکیک میکنیم، میگه تو این گروه انجامه، تو یکی انجامه، اما محصول کار با هم دیگه اصلا اینجوری بشه. نه اگه اصلا یک علمی کلا اینجوری بره، بعد اصلا شما مگه میتونید علمی نشوشید فقط تجربه؟ اگه اینو بگید آخرش نسبیگرا میشید. علم تجربه شما حتما عناصر فلسفی توش وجود داره، فلسفه معنی ما باید متافیزیکی بلی کسی
باید چی؟ منظورتون
رو مواضی اصول موضوع هستی که باید فلسفه اصول موضوع همین، یعنی شما میگه این مقدمه رو فلسفه داره به تو میده، بگی این اصل اولت رو اصول موضوعی میگیم دیگه، بگیم تو علم دیگر اثبات میشه، ولی تو داره در هم تنیدن رابطه طولی دارن، نه رابطه کاملا استقلالی.
سنتالوگی
اون رو چیه؟ اونی که حرف قابل دفاع هم حرف قدما که میگوتن اما محور نظام معرفتی موضوعه، یعنی تمایز علم ها به موضوعش انجام میشه نه به روش.
به
روش
هم خوشه
اگر موضوعی فرض کنید اگر موضوعی داشتی که اقتضای این موضوع روش ایکس بود و نه ایگره، اون وقت شما میتونی بگه این تو اینجا سرطب یه روشی هم داری، اما نه با خاطر اینکه روش تکش موضوعیت داره، با خاطر اینکه موضوع تکش داره و من همچین موضوعی در الان سوال ندارم. قبلا میگفتم اگه این داشتی الان تصمیم زن ندارم. چرا؟ چون شما هر موضوعی در عالم دست داری روش حتما روش فلسفی یا متافیزیکی روش حرف داره به نداره تو در این دنجون های اصل و بعد اگه تعداد دنجون های اصل بخوای کار روش اصلیه، اما این دنجون های اصل موجود هست یا نه، احکام وجود توش پیدا میشه یا نه،
اونی تجربی در واقع نیست که
میرسه پس در واقع این نکته اینجا گفته است. اگر توی فضای علم تجربی شما به شما گفتن روح نداری یا فلان چیز اینجوری است، شما هر که تجربه که مشاهده کرده رفته دیده دیده که من هیچ روحی پیدا نکردم قبول میکنی یا نمیکنی؟ در همین که این گزاره گزاره ای نیست که تو علم تجربی پرورش رفته بشه، ولی در واقع در دامنه اصلا یه گزاره نه آب دیگه به صاحب آب دادن این قیمتان تحوز تو اینجا رو حضورش رو حفظ میکنه. گذار کاملا فلسفی آقای جوادی میگه دیگه، یا ولی شما انسان تناقض رو نداشته باشی هیچ گذار علمی نداری، برای همین تو همه علوم تجربی محض شما گذار فلسفی حضور داره، برای شما گذار تجربه محض ندارید در عالم هیچ، یعنی علمی داشته باشی فقط به فقط از گذار تجربه محض استفاده کنید. تقریبا علمش نمیدونم، باید علمش رو فکر کنم که داریم فعلا به فکر ندارم، چون گفتم فرض ما هر جوهری هم داریم هزار تا بحث داریم، اما فرضش محال نیست، لاقل من تو ذهنم فرض محال ندارم براش.
تجربه خالص نیست، برخی از تجربه خالص به دست میاد.
گزاره علم دارم دیگه، علم من نظام ارزشی. من دارم شما میتونید دو تا علم رو به لحاظ موضوع جدا کنید، اما نمیتونید به لحاظ روش جدا کنید. دو تا دیسیپلین رو تنها تفسیری که دادم این بود که اگر موضوعی اقتضای روش خاصی داشت، به خاطر اقتضای موضوع شما روش دیگه استفاده میکنید، نه اینکه روش دیگه میشه استفاده کرد و استفاده نمیکنید. یعنی همین اینه که اگر میشه نباید استفاده کنید.
بله بله وقت نه تمام. خب این بحث این جلسه اون یه مقداری طولانی شد.
تقریبا یه چیز سطح نشسته سروش مفصل شد این تمام.
بله این تغایر این دو تا حالا سروش اونجا بحث کرد به همین تصدیق شد توی بله آقای مصباح توی این دیداری که سر بحث علم و دین داشته، یک سلسله دیدارهای داشته با افسر دانشگاه و تو سایت می‌ذارن، تو اونجا من دیدم تعبیر از اینها علوم تجربی اند و معنی این تعبیر رو زیاد دیدم توی تعبیرش
که کار
رفته شده. مثلا صرفا این تعبیری که تلقی به قبول کردن این
تخریب
شاید درمش خوب صورت بگیره. من گفتم تو ادبیاتش وارد شو، نگفتم منطقش رو پس بده. تو ادبیاتش وارد شو. خب بس سلام علیکم آقا شما ان شاء الله زحمت شما بیاد
سلام
آقا دوستی که جلسه قرار
شما
خب میدونم زود نمیشه که تا قبل جلسه شما شما این برای صحنه نکته‌ای گفتم دیگه بعدش از حافظم گفتم حالا این حافظه ها من میخوام یاد داشته شو دارم میخواید اونم بدم بهتون مال لاکاتش رو کن به یاد داشتم خیلی مفصله ها من اونها تلگرافی گفتن
سرو چکی خطر
بسید خواهش بکنم نه
بحثشون
خیلی نوشته داره هر چون یه گزارشی در میاره همون
نکتهشون بریست خیلی میشه وقت این گزارشی
نمیشه ای نداره
چه مفصل
مفصل نمیشه این بحث تقدم سوال در مشاهده و اجتزا با این بحث تقدم علم و اراده که کنون هم رفت در بکنیم متأخر اون تناسال شده این کاملا این تقدم اراده بر علم تابع این فضا
یعنی بعد ما که میگیم که تقدم علم بر اراده حالا ما فضای
این من که کتاب بحث کردی که مطرح نکردم تا پیش از اونم مطرح کنید آقای کشف واقع مقدمه یا نه
شما مقدم بدونید
منطقه مقدم میدونم نه تو تمام احوالات دیدیم رو فهم بود تا این پوفه به این لاکاتوش اینم کن من همه شو نگفتم یه نکته از اینا گفتم این خواستی در دیگه
یاد بودم کتابتون پیدا نمیشون
کتابم گفتم ناشرش نداشت
تمام پیدا نشد.
نه خود ناشرش گفتم زنگ بزنید ببینید داره چه بچه از اون بالا میگیره. چون به دوباره شده.
متلاط فامونگیه.
شماره هم داره. شماره اش
نمیدونم. شماره داره. من که خانم چی داره میشه. اینجا شده.
چرا پیش زنگ زدی هنوز این شماره باز. احساسی دل.
شما عکس میگیرید. شما این تو نکته آخر شما فرمودید. حالا ما تو سیستم میگیم که روش متناسب بر موضوع. موضوعی که روش رو میسازه یعنی اگر موضوع شما موجود مطلق باشه شما هیچ کار نمیتونید از هستی استفاده کنید نه موجود مطلق موجود مطلق باشه چون دیگه تعلیمات خاص وجود رو بررسی میکنه شما تو موضوع مجبوری که فقط
عقیده هستی
نمیتونید بین روش عقلی و گزاره های تجربی الان توی فلسفه به قول شما حتما یک سری گزاره هایی هست ولی یک فلسفه با روش تجربی میاد اونجا بررسی میکنه نه اما توی که فرمودید ما برهانی روش عقلی
دیگه گزاره تجربی با روش تجربی که تفکیک نکردم
نه اگر میگذار برهانی روش عقلی دیگه
برهان همه روش هایی نیست
تجربه
در مقابل تجربی داریم میگیم
ممکنه مبادیش رو
موادش بشه مثلا بیاد
میدونم در مقابل برهان نداریم اصلا
من این فرضم این نیست خاطر اینجام برهانی روش عقلی
میدونم من وقتی میگی عقلی باید منظور در مقابل چی داریم در مقابل روش عقلی
نه میخوام بگم که در مقابل که ممکنه شما برهان نگاه بکنیم یعنی با روی کرده عقلی بری جلو ولی تو اونجا گزاره های حسی و تجربی هم
دیگه میشه میگن که کاملا قبول دارم حتی من شما وقتی برهان روش عقلیه اونم چرا کلمه روش عقلی به کار بردی میخوای اینو متمایز کنی از روش تجربی میخوای چیکار کنی این کلمه چه کار بردی
آره برای متواضع
اون هر چی اصلا وجود خارجی نداره
چرا
هر فنی بود ولی شما گزاره تجربی داری اما روش تجربی نداری روش تجربی یعنی چی
یعنی غیر عقلی
غیر عقلی یعنی چی یه مثال بزن برای من که با روش تجربی شده
او بر مبتنی بر استقرار
آه پس شما منظور دونم در بیشتری به استقرار که اعتبار نداره خودی که خیلی که منظورش نیست وقتی بر اگه باید
نه تو سیستم خودمون میخوام بگم مثلا جا با محصه بحثی که از امام مطرح میکنم بحث تمایز به سنخه یه چیز متفاوت با موضوع و روش و غایت از امام بحث سنخه رو مطرح میکنم دیگه بزنیم نیستم بابا سنخ گزاره های نحوی یه کسی باشه اصلا نه از موضوع خبر داره نه از غرض تدوین آخوند خبر داره میگه سنخ گزاره های نحوی با سنخ گزاره های فلسفی متفاوته اصلا ما نه موضوع میدونیم نه غرض میدونیم رضا
سنخ یعنی چی؟
سنخ یعنی
واژه مبهمی است که
نه
تو خود سنخیت
نه رابطه اینو
من سنخیت
جوابی برمیگردم به موضوع تو رحیم سنخه یا موضوعه یا محمول یا نسبته محمول هم که چیزی متعلق به موضوع نسبت هم فانه در طرف میده بس همون موضوع خودمون شد ولی خب تو این هسته ما موضوع میده سنخه این مجموعه مسائل نه یک مسئله
دوازه شدن چون خواهی معیار تحقیق این مجموعه مسائل از این مجموعه مسائل چیه؟ یا خود مجموعه مسائل
شباهت ذاتی که بین اونها هست
شباهت ذاتی تمام سوالی که شباهت ذاتی از دیگاه چیه؟
شباهت هم مثلا بین خود قائل مرفوع خود مسئول
بگه این مسائل منطقه شده بگه این مسائل وحدتشون در دیگاه چیه؟ این هم میگم یه دیگه بوز یه دیگه باید اگه شما بودی سنخ یعنی سنخ یعنی چی؟ چون این هم وحدت مسائل هست شباهت هست؟
بین
مسئول مسائل شباهت هست شباهت هست یعنی وحدت هست مهم وحدت در گروه چیه؟
وحدت در گروه سنخ شده
یا سنخ هم شد وحدت
سنخ آمده وحدت سبب وحدت
میدونم این وحدت یعنی مهم یک در گروه شباهته
علت وحدت شباهت
میدونم شباهت یعنی چی؟ یعنی هر دوره در گروه شباهت
هست کل و فاعل مفعول کل و منصوب کل و مفعول منصوب کل و اینا یه سنخ هم
نه سنخ هم دا اصلی
آخه سنخ معلومه چیه؟
من کلمه سنخ یه چیزی
من فکر نم بودم رابطه اصلی
یه دیدگاه خودمون داریم این دیدگاه داریم مبهمش کنیم کلمه سنخ میگم یک سنخ هم یعنی چی؟ از اون هم من نمونه ها نمیدارم شاید در این شده جدایش پیر دارم یه مثل بی یک سنخ هم خود سنخ هیچ هم تقضیم مالا بوده دیگه یعنی با هم وحدت دارن
این عامل وحدته
نه نه خود این چی که عامل وحدته شما که موضوع به فرم تحقاق موضوع میگه آن چیزی که بسط گذاشته هر مسئله معمول سرباره این موضوع حالت که میگه یعنی حدده که این مسئله تکتر شده داره تحقیم میکنه اما توی سنخه سن هیده با همگه به حدده داره ما بگه این بعده تجربه چیه شما که اگه سن داره سن هم شده هم بنده این معنای جدیدی ما منتقل نکنیم
حالا من بیشتر رو برنسه رو بکنم حالا هم نمیه که این همش حالا با بغضای موضوع بیدم بعضی موضوعات موضوع به قول آقای پارسنگ موضوع روش رو میسازه دیگه
روش خاص زمانی روشه که شما بگید این روش گرد میکنشه مثلا شما بگید روش عقلی در مقابل روش نقلی مصرح میکنشه یه روش عقلی غیر میکنشه نقلی
آقا جوادی به تفکیکشون رو شما فرمودید این آقا جوادی تفکیک رو قبول میکنه تفکیک این هم عقل و شر رو قبول
نمیکنه
میدونم من این شر
ها اما این گفتی من کنم روش عقلی در قبال روش تجربی روش تجربه نه گذار تجربه ما همچیز هم معنی نداره
بسید که
منظور من استقرار استقرار رو یه از شما قبول میکنم
ولی وقتی اینکه قرار بدونه نشه اصلا اتفاق نمیفته.
من تو شما بعضی قرار
بدونه نشه منظور در واقع دیگه اهلی رو قیاسی
بیاد.
بگو من منظورم روش قیاسی قیاسی از مشکل نداره. این ممکن است. اما آیا هیچ موضوعی شما دید پیدا کنید که فقط اقتضای قیاسی دارد موضوع فقط
اثر
قیاسی
داشته باشه. حالا ما اثباته که بحث بکنیم. ببین شما همون برهانی که شما
الان عقل و تجربه هستی منظره رو
وقتی بگید عقل و تجربه ما اول نقطه کنید. با همین روشی که شما اینا رو واحد درسته میگه عقل و تجربه تفکیک نداره. یک چیز درسته. خب ما میگه بیا سو
یکی. چرا؟ چون نقل یعنی که منبع اصلی معرفت شما کلام یک نقل داره یعنی خودمون دارم میگم نه نقل. کلام محسوب. یا خب من اعتبارم این کلام محسوب خب. اما اینجا که اعتبار من روش هایی که تو برهان تو منطق بحث کردم چون اول هم که اصول فقه از اینا داره بحث میکنه منطق شما از این داره بحث میکنه من واقعا بحث منطق داره بحث اصول فقه چون میگه که دو سنخ مختلف به حال سن من گفت
همون این کلمه میشه
دو گونه مختلف از دو گونه چیز که
چون دو بدیهیه
نه دو سنخش معلومه نمیدونم سن خوبان ضابطه بگم یعنی ما ضابطه این یک قیاسی اما اینجا مثلا استنباط متنه به قولی اگه بخواد که الان غریبی رو
بشه این دوستان تجربه عمل خارجی آزمون خطا است
آزمون خطا حرف آزمون خطا من نمیدونم کاش اینو موقع میگفتید آزمون خطا بود دیگه پوپر آزمون گفت ابطال گرایی یعنی آزمون کن خطا چک کن که بگو این خود این مدنی بچه تنظر بردی؟ آیا ما واقعا فقط لبشه آزمون خطا داریم؟
علم بده، علم
نه که اصلا چیزی بده، نه علم بده
آزا میتونیم با همون افتال گرایی کوپر همون ما تو منطق برهان صبر و تقسیم داشتیم از افتال ها به یک اثباتی برسیم
تو فضای کوپر نه، ممکنه ما بگیم یک حرف دیگه بگذنیم آن ولی تو فضای کوپر نه تو فضای کوپر هیچ وقت اثبات نمیدیم چون فقط گذاری تجربه رو میتونه ما در واقع گزارهای عقلی معتبر میدونیم تو فضای گزار عقلی با سبب تفسیر میریم جلو بعد میگم آقا ممکن مثال نقد تجربه ما قبول میکنیم ولی این چون گزار عقلی قائل نیست تنها گزاری معتبر گزار تجربه میدونه چون اینو میگه بیاد کنید
حالا با همون فضا میتونه تجربه بیاد حسب گزینه کنه مثلا 5 تا گزینه محتمل داشته باشه با همون متد تجربی افتال گرایی خودش
افتال گرایی نمیشه دیگه افتال گرایی یه حرف سر و ته معلومه اما اگه حسب کنیم شما دیدین اما روش این حسب این سر و تقسیم دیگه سر و تقسیم ما داریم منطقا موجه کار خوبی هم اما افتال گرایی حرفش این نیست
چون افتال گرایی با سر و تقسیم ما
فرق جدی داره
سر و تقسیم صناعیه دو تا دو تا میشه
و نه نه سر و تقسیم پیش فرضش این است که گزاره های معرفتی اصل گزاره عقلی گزاره های در واقع بدیهی است این گزاره داریم ما یعنی گزاره منحصر نمیشه گزاره تجربی چون اون نظام منطقی رو قبول داره اما این نظام رو قبول نداره
<تص->